نه من انتظارشم بیاید، یعنی شروع کردم بحث و بعد دیگه نمیدونم. بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه قبل ما بحث کردیم، اگه یادتون باشه من گفتم توی بحث کتاب همین علم دینی دو تا خلاء داره، یعنی تو بحث انسان شناسیش خلاء داره، تو انسان شناسی هم گفتم دو تا مدخل داریم ما، یه مدخل گفتم تو بحث علامه، بحث اعتباریات که بحث فطرت و لوازمشه که مقاله فطرت من ناظر به این فضا بود، یه بحث دیگه گفتم بحث اصالت جامعه است. اگه یادتون باشه گفتم بحث اصل جواب هم میشه امتداد داد و اینو من جای امتداد ندادم نکرو. جلسه قبل اینو داشتم باز کردم که در واقع اگه بخوام من بحث اصل جامعه رو جدی بگیریم چجوری در قبال جریان فرانسوی جریان اعتباریات و اونا در قبال جریان آلمانیه، ولی در قبال جریان فرانسوی چه حرفایی میتونیم بزنیم. بعد دیگه وارد بحث ولایت و اینا هم شدم، خودم به نظرم نفسم حال اومد، حالا نفسم حال اومد، حالا چقدر شما گوش بدید چقدر چرت و پرت بود یا نه واقعا چیز بود؟ نه ولی این چیزه، چون اینو تو حالا بحث اینجوری مثلا نکرده بودم خودم، یعنی مؤلفه‌هاش تو ذهنم بود. جلسه قبل چیز شد؟ یعنی قبل از جلسه نشستم وقت گذاشتم تنظیم کردم، بعد تو ارائهش هم الان بعضی مطلب رو ارائه میکنه، بعد خودش میگه که نتونستم حرفمو بگم، ولی جلسه قبل به نظرم تونستم حرفمو بگم. حالا اینجاست گفتم نفسم حال اومد، حالا ببینید شما نفس شما حال میاد حالش به هم میخوره. اینم گزینه های مختلفی که متصوره.
ساکن نفس
چی؟
ساکن
نفس. خب بحث، خب ما دوباره برگردیم به کتاب. یعنی ما اگه یادتون باشه گفتیم یه
توی کتاب اینجوری گفتیم یه بحث علم بود یه بحث دین بود. من بحث علم رو
کتاب رو رفتیم جلو، بعد چند تا مطلب مونده بودش تو کتاب که به نظرم ناقص بود که مشخصا ناظر بحث انسان بود، که اینو من توی در واقع چند تا مقاله و اینها توضیح دادم دیگه، تمومش کردم تقریبا جلسه قبل. بحث دین، تو بحث دین هم شبیه بحث قبلی، یعنی یک بحثی که توی کتاب مطرح شده اینا رو اگه برسم قصدم که همین امروز همه شو بگم، که ما احتمالا حداقل دو جلسه دیگه خواهیم داشت، اون دو جلسه رو بذارم اون بحثایی که تو کتاب مطرح نشده و مهمه. البته برای اونا هم یک دو مقاله دارم بهتون خواهم داد. چی؟ که کتاب من سه تا تیتر مطرح کردم، سه تاشم به نظرم بحث ساده ایه، واقعا برای شما بحث ساده ایه، اگر بریم بحث که ساده نباشه برای شما دیگه ساده است،
کاری ندارم. امکان و اعتبار معرفت دینی، معرفت در واقع متون دینی، معرفت برگرفته یا از متون دینی. نکته دوم جدی بودن حضور عقل یا در واقع یافته های بشری در آموزه های دینی.
و نکته سوم
آن میشه رابطه عقل و نقل.
گفتم اون تیچه علم زیرا بیرفتم خودم دوره امروز داشتم دیروز داشتم میخوندم این بحثایی دارم، نه حرف اینجا خوبه. هنوز نظراتم اینجا عوض نشده، ولی که تکمیل شده ولی اصل حرفم عوض نشده. ببینید در واقع من حتی دیدم دستبندی هم دستبندی خوبی اون زمان انجام دادم. توی فضای بحث دین من سه تا بحث رو کتاب مطرح کردم. یه بحث این است که ما توی فضای دین سرکار اولیه‌مون با متون دینی. سلام علیکم، بفرمایید. سلام، حال شما خوبه؟ سلام، ماشاءالله دختر خوبی هستی. توی وقتی بگیم سراغ دین، یه رکن بسیار مهم بحث ما متون دینیه. یه جای دیگه این است که خب حالا سایر چیزایی که متون دینی نیست، که حالا من اسم کلیشو دارم عقل، اینا توی فضای دین چه نقشی بازی میکنند. و مطلب سوم این است که خب حالا تو این دوتا مطلب مشکلاتی که پیش میاد چیکار باید بکنیم، رابطه این دوتا با هم دیگه تو دین چی میشه. تو اولی مهمترین مسئله که در واقع به تبع مثلا اینجا
موقع طرف دعوام آقای سروش تو کتاب قبض و بست که این است که آیا اساساً معرفت دیگه از متون دینی گرفته میشه؟ اولا ممکن است سوال اگه ممکن است اعتبار دارد، یعنی ما میتونیم متون دینی به معرفت برسیم و اگرم میرسیم اعتبار داره یا نه؟ خب آقای سروش با اون کتاب قبض و بستش این بحث اینو خیلی تو ایران بازش کرد و بعد هم این بحثای تفسیری ها و دیروی کرده مختلف هرمنوتیک و اینها مسئله رقم زد. من چی؟ میگم یعنی فضاییه، ولی به نظر من اونجا فکرم تو کتاب هم یادم نیست نوشتم این تعبیر اینم، ولی نکته ای نوشتم، یعنی این به نظرم این نکته از این نکته ایست که به نظرم پرونده بحثای منده که اشکالات شما درباره متون دینی خاص متون دینی نیست، اشکالات تو متن و تفسیر متنه و اگه اشکالات شما وارد باشه حرف خودتون میره زیر سوال، همون دعوایی که تو نسبیگرایی رو مطرح میکنی، اگه متن قابل فهم نباشه حرفتون قابل فهم نیست خیلی، یعنی بلاز نقض، یعنی حرف خیلی واضحه، یعنی اگه شما بگید هیچ معرفتی ما نمیتونیم بگیریم، پس حرف شما معرفت نمیتونیم بگیریم، پس کلا ما همیشه تعطیل کنیم، یعنی من به نظر این اشکال شما خیلی بنیادینه، برای همین جنس بس از جنس دفع شبهه هست. فقط یه نکته رو اون بحث کورالی بودن رشد معرفت که مطرح کردم، به نظر اون مسئله عمده اشکالات اینو حل میکنه، یعنی اینا غالبا دست میذارن روی معنای نزاع و اگه شما نشون بدید که نه آقا یه عمقی داریم که همین نزاها داره من داره عمق رو تثبیت میکنه، صورت مثلا حل میشه. فقط از باب نمونه یک چون رو گفتم که دارم بردن آیا سروش نام قبضه چیزی که خود خیلی چیز میکنه شمشیر رو کاملا ببنده و بگه که اصلا دیدی من زمین دو زدنم، میگه شما از توبت کنانی گفته بودم، اگه گفته بودم بگه دیگه تکرار نکنم، میگه شما از توحید که بالاتر ندارید، میگه مسلمانی در جای توحیده، نه مسلمانی مسیحی، اصلا بعد توحید ادیان ابراهیمی رکن اصلی دینداری تو توحیده. خب شما که میگید توحید منظور وحدت عددی است که متکلمین میگفتند یا وحدت غیر عددی است که ملا صدرا میگه؟ خلاصه اشکالش اینه، میگه شما تو توحید که مهمترین مبناتونه ملا صدرا، ما متکلمین خدا رو متکلمین فعلا اولش بکنم میگم فقها، چون فرض ادبیات فقها هم چیز دیگه، یعنی بحث فلسفی نکردن ها تلقی شده از وحدت قالب اون انسان تلقی از وحدت نانده چیده، میگه ببین شما حال کلی فوق هم مولادا اگر دو دسته بسیار مهم مدعی مسلمانی تلقی شد تو خود توری دارن دعوا دارن، پس چه چیزی میخواد بگی مشترک بین انسان ها تو فهم من؟ پاسخ هم که من اونجا بیدادم مبتنی هم نگه گفته در این وقت
نه مثل این مثال شما نجاده
خب پاسخی که من به مبتنی بر هم بحث کلا میگم گفتم گفتم ببینید این مهمه به ملا صدرا بگه آقا خدا دو تاست چی میگه، اگه این به فقها بگه خدا دو تاست یه سری بزنه ملا صدرا دو تا سری میزنه، یعنی موضع گیری خیلی تند میخواهد کرد علیه چی، یعنی چی؟ یعنی ملا صدرا اگه میگه وحدت غیر عددی وحدت عددی را قبول دارن و میگه این آخر کار نیست، این هم یعنی هیچ کسی نیست که بپذیرد که خدا دو تاست، دو تا بودن خدا قطعاً باطل است. ملا صدرا میخواد بگه آقا ما که میگه خدا واحد است بیشتر از این حرف میزنیم، فقط میخواد بگه خدا دو تا نیست، میخواد بگه دو تا فرض هم نداره براش، یعنی دو تا فرض توی تلقی این بحث عددی دو تا فرض داره اما دومی نداره، یعنی خدا میشود دو تا باشه من در اصل فرضی اما دومی در کار نیست، مثلا خورشید بوده دو تا باشه میتونه یه دو خورشید داره، ولی مرزد اون دو فرضش هم غلطه، برای همین این حرف ناسازگار با این نیست، در امتداد اینه در عمق اینه. این مثال در اون مهمترین مثال ایشون رو من گفته با همین تو تعبیر خودم اینجا آوردن، گفتم برای همین ما به این نمیرسیم که به نسبی گرایی برسیم. نکته اصلیش این بود دیگه، بیشتر از اینم توضیح نمیدم، توضیحات جزئیاتی هم توی متن آوردم که خواستید نگاه. مطلب دوم بحث جدی بودن حضور عقل در
امکان دوباره معلومات میتونه دیگه، چون این منابع دینی، چون این عقل از منابع دینی حساب میشه دیگه، این عقل که پایین بحث
خب نه خب دو تا بحث یه دو تا بحثه، یه بحث ما متون دینیه، حالا میخوام من سراغ عقل،
آیا چون متون دینی بیشتر به معنی از خاطر همین معرض اعتبار رو
نه، ما خب توی فضای بحث ما دو تا مطلب داریم، یکیست که یعنی شما ابن تیمیه رو بیاد جلو، هر کی بیاد جلو اونی که قدر متیقن دینه متون دینی، حالا از این بعد میخوایم بریم ببینیم خالص آیا دین فقط متون دینی است یا بیشتر هم قائلیم تو دین، دین رو منبع دین اول شما فقط متون دینی میدونید یا منبع غیر دین هم قائلیم. این هر کسی که میشه خمس خاص ما یعنی ابن تیمیه و نمیدونم محدثین اخباریون محدثین اخباریون امر و منبع رو ندارن دیگه. مثلا من فعلا دارم یگام یگام میرم میگم اولا این منبع مورد اتفاق همه که اینه. حالا سراغ عقل، سراغ عقل من به نظرم کل یعنی خیلی خلاصه شو بخوام بگم این چیزه، همون که اصولیون ما میان میگن که یکی از منابع دین هم تعبیر شو منابع دین عقله، به تعبیر خوبی هم که آقای جوادی عمل داره، آقای جوادی تعبیرشون اینه دیگه. الان تو اصول فقه ما میگیم چهار تا کتاب سنت اجماع عقل میگه. ببینید این سه تا اجماعش که فقط کاشف از سنته پس مستقل نیست. اجماعی رو ما قبول داریم که کاشف از سنت بشه، برای همین خود اجماع پیدایی مستقل نیست. کتاب و سنت هم یعنی متون دینی یعنی نقل، پس ما یه عقل داریم و نقل. تعبیر آقای جوادی میگه ما عقل و نقل، و میگه که برای همین تعبیرش اینه، میگه آقا دین مساویه با نقل نیست، دین اهم از عقل و نقله. این تعبیر به نظر به لازم مبنای تعبیر قابل دفاعیه. اینجا باید وارد دعوا بشیم مثلا با اخبارون و اینها. من میگم هر چی که ما تو اصول فقه در باب حجیت عقل گفتیم همه بحثا تموم شد. یعنی دیگه نیازی ما دوباره از دو بحث کنیم. تو اصولیون به اندازه کافی سر این بحث کردن. فقط نکته‌ای که من به حرف اصولیون اضافه میکنم این است که تو ادبیات کلاسیک وقتی که میگن عقل منظور دیست که میشن مستقلات عقلیه. و مستقلات عقلی اشکالی که میکنم میگم مستقلات نداریم مثلا، یعنی چی داریم؟ عدالت خوب است و ظلم هم بد است، دومی نداره مثلا. منتظرم خب میگم که نه، واقعا حضور هم منحصر مستقلات عقلی نیست. اولا غیر مستقلات عقلی هم مؤلفه عقلیه، یعنی شما یه نکته ایست که درست این عقل کنار یه نقل قرار میگیره، تحلیل داره شما میده، غیر مستقلات عقلی هم هست. بلکه شما وقتی وارد تفسیری تو بحث اصول میشی خیلی بحثای دیگه هم شما میرید وسط بحث، مثلا عرف، مثلا اصلا دعوا سر قیاس، سر استحسان یعنی اینها همش عرصه‌های مختلفی است که ادعا میشده عقل و اصولیون دارن بحث میکنن که عقل هست یا نیست. و برای همین اگه تو دعوای ما با قیاس و استصلاح و استحسان این چیزی که اهل سنت میگن تو تک تکش بحث میکنی، بحث میکنی یعنی چی؟ یعنی ما نشون میدیم عقل معتبری نیست، اما اگه اونا بتونن نشون بدن عقل معتبری است ما تسلیم میشیم دیگه. ما نمیگیم که کلا هیچی قبول نداریم فقط مستقلات عقلیه، مبنایش دارم میگم درسته توی دستبندی که ها میگن مستقلات عقلیه تو عقل، ولی عملا مبنایشون فقط مستقلات عقلی نیست، یعنی هر چیزی که به لحاظ عقلی معتبر باشه. بعد با این دست فرمان میرن در باره عرف بحث میکنن، در باره نمیدونم قیاس بحث میکنن، در باره استحسان بحث میکنن، تمام اینا رو بحث میکنن که نشون بدن اگر معتبر است ما قبولش میکنیم، اگر قبول نمیکنیم به خاطر اینکه بنابراین عقلی معتبر نیست. این هم فکر کنم نکته واضحی باشه، خیلی بحث کردن نخواد.
این عمل عملی من بلند تفکیک کردیم که مثلا اونه که
میشه خب توی رابطه عقل نقل میخوام برم سراغ تفکیک عملی و نظری، یعنی توی اونجا که میخوایم حالا چالش ها رو بررسی کنیم، یعنی فعلا من اینجا اهم از عقل نظری عملی گفتم ولو که ادبیات اصولی ما لازم به عقل عملی باشه، ولی من میخوام توی اینجا برم سراغ اهم مسید، یعنی ما نمیخوام بحث رو فقط بزنم تو استنباط حکم.
اون منابع فجاعادی میانی مثلا عقل مثلا مشروع بودن
کتاب سنت اجماع عقل عقل هم توشون عملیه توی نگاه اولیه، ولی ایشون هم ادبیاتش رو عام گرفته. یعنی ببینید ما اینو بخوام بگیم، میخوام یک گزاره دینی است، آیا خدا هست گزاره دینیه یا نه؟ یعنی آیا خدا هست و ما چون تو مود آیا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم یک پیام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم پیامبر خداست گزاره دینی است یا نه؟ انشاءالله به عرف متدینان میگن میگن گزاره دینی، اما گزاره دینی نقلی نیست، گزاره دینی عقلی است، یعنی ما اینو با روند عقلی پذیرفتیم. آیا جواده اونجا یعنی با ابهام میره جلو و به نظرم ابهام خوبه تو اینجا، یعنی واقعا اینها چون مقام بحثشون احکام بوده رفتن سراغ عقل عملی فقها، وگرنه به لحاظ تحلیل کلان دینداری شما چه آموزه ای را دینی میدانید؟ آموزه که عقل معتبر قبولش کنه دینی میدانید. به همین است که تو تعبیری که آقای مطهری داره توی بحث جهانبینی، جهانبینی فلسفیش با جهانبینی دینیش یکیه به لحاظ مفاد، نه به لحاظ فرقش، تو انگیزش میگیره ایشون. یعنی مفادی که به لحاظ فلسفی درباره خدا بیان میشوند ما به راحتی به عنوان آموزهای دینی قبول میکنیم. نمیگیم آقا حتما یه آیه باید بیارید، حدیث باید بیارید تا این آموزه رو درباره خداشناسی قبول کنن. این کلیتش. اما من اون چالش که ایجاد میکنم برم تو بحث رابطه و نسبت گیر بکنم.
دیدم بحث کردیم استاد اینجا منظورتون
دینی عام خاص اسلام. اول بحث کنم. سلام علیکم.
ببخشید من کلاس داشتم تداخل داشتم.
خواهش می‌کنم. چی؟
دینی که اینجا بحث شده منظور دین ثبوتی، دین محقق، دین اندلا. چون
این رابطه این آره من اینو بحث نکردم. بله. این رو اعتماد خوبش دکتر گفته شما. من این رو بحث نکردم. آقای وکیلی گفتم یه کتاب علم دینی کتاب خوب آقای وکیلیاتون هست گفتم. جلت اول گفتم یا نگفتم که داشتون نگفتم؟ آقای وکیلی محمد حسن وکیلی درسته؟ اسم پوچکش مشهدیه، طلبه خیلی فاضل واقعا ملاییه. من گفتم آقا جای شاید در ایشون داره فرم می‌کنه. تیپ شخصیتی، تیپ شخصیتی به لحاظ علمی رسای متحری، یعنی متنوع کار، عمیق، هم توی فلسفه و عرفان عمیق، هم توی فقه و اصول عمیق. آقای وکیلی چی؟ چون توی مشهده قومی های ده نمیشنسنش، ولی شما اگه میدارید من اولین بار آقای پارسنی یک کتاب اولین بار شد سال هشت مثلا هشتاد و خورده ای هشتاد و هشت و نه مثلا دیگه حد اکثر آقای پارسنی ها من هم دانشگاه هم نمیدارم بسیم چه زیر هشتاد و نه آقای پارسنی ها ما تو کمیسیون حوزه باشون همکار بودیم ما این کتاب رو میزه من گذاشت کنم کتابی داری وکیلیه بخون کتاب خوبیه در روی نقد مکتب تفکیک بود. من اون اولین بار اونجور آشنا شدم، دیدم یه آدمی که اون کتاب چیزه کتاب فکرم صراط مستقیم بود یا
محمد حسن
وکی یه نقدی بر مکتب. خب بدونی مشهد مقر تفکیکی هست و ضد فلسفه هست. ایشون شاگرد علامه تهرانی بوده و علامه تهرانی هم میدونید که هم تو فلسفه و عرفان چیز داشته و هم با فقه هم علامه تهرانی آدم یلیه، ولو که تو فضای فقها شناخته شده نیست چون تو مشهده یه نمیشه، ولی بلاس فقیه ما چون به بحثی داریم جو شاگرد آی خویی بوده و مکاتباتی هم با ایشون داره که به صورت کتاب درخی از بحثای فقیش در اومده و آی تهرانی یه شما وقتی مکاتباتو میخونیم اینه یلیه برای خودش توی بحث فقه. بعد این وقت آی تهرانی سه چهار تا ویژگی داره همش به این آقای چیز منتقل شده، یعنی به لحاظ سبکی من دارم میگم، یعنی هم فلسفه هم عرفان هم فقه و اصول هم توجه جدی به احادیث. آی تو خیلی از فضاهای ما طرف مثلا فلسفه اینا بس مثلا من تو آی مصباح اینجور توجه به احادیث ندیدم، ولی مثلا باز آی جوادی توجهش به احادیث خیلی بیشتره، یعنی توی ادبیات و چیزش خیلی موج میزنه، ولی مثلا آیه مصباح کمتر موج میزنه. شاید من نمیدونم شما
این درس اخلاقش رو
نه درس اخلاق نه فضای ادبیات رایج ادبیات مثلا شما بحثای مختلف که وارد مثلا تو جامعه تا جای مختلف وارد میشه موج نمیزنه چیز، یعنی تو بله درس اخلاق که اختصاصش چیزه.
نه کلا میگم تو آثارش یا آثار درس
نه اینکه نه مثلا آیه مطهری موج نمیزنه، آیه مطهری احادیث
کلا
نه احادیث استفاده میکنه ولی موج نمیزنه. آره آره ولی مثلا الان تهران این تیپیه، یعنی فضای احادیث شده این آقای چیده هم تو احادیث هم اینجوری کار کرد، یعنی من زیادم کتاب ازش در اومده، یه تیمی هند رو تنظیم میکنن، ولی من چند سال قبل میگفتم این که دارم میگم تعارف نمیکنن، یعنی من آدم ها رو آدم به راحتی قبول نمیکنم، ولی میگم اگه بخوام میگم متحری امروزی ایشون رو هم اسم برم، یعنی به راحت اون گست جوون هم هست، یعنی سنش میکنم من کمتر باشه.
آره
ولی خیلی یعنی چیده درس خارج ادبیات داره، درس خارج در این درساشو کتاب شده و این فامیل ما طلبه است خیلی جدی پیگیر بود و میگفت تو ادبیات عرب درس خارج فقه داره، درس خارج اصول داره، درس خارج عرفان داره، درس خارج همینا رو داده ها، یعنی و درسش هم شما میخونی آدم ملاییه، یعنی آدم مزخرفی نه، وقتی زیاد تنوع کار میکنن چرت و پرت میگن، ولی من هر چی دالش خوندم جای تعامل داشته، یعنی شما به راحتی نمیدید. ایشون یک کتابی داره علم دینی داره، عمده کتاباش هم تدریساشه، یعنی درس رو که تدریس کرده دیگر اونان تنظیم کنن، خودش هم نگاه کرده،
خیلی خوبی داره برشت.
آره تیم خوبی کنارش هست و ولی پرکار هم هست، خودش خیلی پرکاره با چیزه با آقای جامعه شناسه که روی کرده انتقادی داره که نه انتقادیه
بابا خدا نه ایران کی بابا چیه دیگه معروف خیلی هم برو بیا داره خیلی هم چیز داره چرا چرا بابا که این موضع سیاسی هم میگیره یه موضع هم به نفع نظام چند وقتش گرفته بود همه تعجب کرده بودن آره عبدالکریمی بیژن عبدالکریمی با بیژن عبدالکریمی یه مناظره داره من خودم گوش دادم چندی نفر گوش دادن گفتن تعجب کردیم چقدر تو علوم اجتماعی ورود کرده هند آقای وکیلی و میگفت یک بنده خدا که گوش داده بود میگفتش که توی مناظره معلوم بود برنده مناظره اینه یعنی به لحاظ تمام من خواهید با بیژن عبدالکریمی بری تو حوزه علوم اجتماعی مناظره کنی کم نیاری یعنی کم نیاری چون شنم آدم چیزیه جورنالیستی هایی بیژن عبدالکریم آدم تماماً دیه خواست بگم یعنی آدم چیزیه من به نظرم کتاباش یعنی من تا حالا هر چی کتاب ازش به هم رسیده خوندم دم آخو برای کتاب آدم میخونه این مورم ها در رفت من تا حالا هیچ کدوم کتابشون احساسی نداشتم نمیخوام بگم حالا ایدئال مشکل نداره خودم علم دینش یک جلسه داشت مفصل باش نقدم داشتم من هم که گفتم اینم بگم به شدت اخلاقی به شدت اخلاقی خیلی اینش فوق العاده است برخلاف من یعنی دقیقاً نقطه مقابل من شما این من چه آدم تند و اینجوری هم ایشون چیزه اولا مثلا این که بذار مثلا من دیدی اصلا بلد نیستم بذارم صحبت طرف تموم بشه بعد حرف بزنم نه ایشون با ادب تمام تو ما چون تقریبا شبه مناظره من گفتم مناظره نذارید گفتم من بهش گفتم شاگرد شما این بحثا گفت نه حالا گفتگو بود سر کتاب علم دینیش من نقدایی داشتم بعد این مثلا اخلاق که اصلا واسه حرف آدم نمیفری بعد یه جوری با آدم با هر کی طرفش صحبت میکنه مخاطبه فکر کنه این شاگرده نه هم عبدالکریم همینطور با یه ادبیات تواضعی قوی صحبت میکنه که هر کی فکر ببینه فکر کنه این شاگردمونه ولی چیه بعد یکی چیه هم بگم چون خوبیه آدم رو بگیم از گفتم خیلی خود ساخته بود من بهش گفتم گفتم آقا این کار تو فوق العاده بود ببینید اصلا مناظره برای چی میکنن برای اینکه دیگران رو قانع کنن دیگه وگرنه خودشون تو قلبت هم گفتگو میکنن حالا من با ایشون گفتگو داشتیم واقعا من به نیت مناظره نرفتم ایشون واقعا من احراز کردم اومده گفتگو کنه نه اومده یعنی موضع خودش رو تثبیت کنه چیکار میکرد؟ این نکته که دارم میگم من توجه کردم به اینا خیلی عادیه و کسی که این کارو نمیکنه خیلی رو خودش کار کرده. شما این که من دارم میگم دو نفری با هم گفتگو شد خود داد خانوما. ما نشستیم با هم گفتگو میکنیم توی موضوع مثلا همین بحث کلاسی ما یا هر بحث دیگر بحث سیاسی. به محض این حرف زیمل نفر سوم وارد میشه فضا عوض میشه. دقت کنید یا نه؟ نفر سوم وارد بشه ناخودآگاه شما طرف کتاب بود مثلا شما دو نفر برای سوال دارید طرف کتاب به منم میاد هیچ هر چند جمله یه نگاهی به من میکنید یه تایید از من میخواید بگیرید دقت کنید به این اینا دقت کنید هر دو نفری با هم صحبت میکنن نفر زیمل بحثی داره تاثیر که دو میشه سه جامعه پیدا میشه نه تو بحث زیمل دیدی یا ندیدی زیمل بحث قشنگی داره سنانی میگه دو نفر جامعه نید. اما سه نفر شد جامعه میشه با خاطر که میشه یارگیری کرد میشه چیزی که انواع چیزا رو خوده اصلا همین که دو میشه سه حالا تو بحث خودتون بعد صحبت من بهت خونتون با شوهرتون مثلا با همسرتون دارید گفتگو میکنید بچه وارد میشه آدم موضع میگیره ناخودآگاه یعنی سعی میکنه ناخودآگاه سعی میکنه اینم بیاره توی جناح فعالی نه تو مثلا اگه حالت دعوا باشه که حتما این رخ میده تو حالت عادی شد دعوا گفتگو دارید میکنید یه ذره اختلاف داشته باشید نفر سوم بیا به شدت من خودم چون توجه داشتم ایشون تو کل گفتگو یه ذره به غیر توجه نمیکرد یعنی کاملا با من گفتگو میکرد و اصلا کار نداشت دیگران هستن یا نیستن خیلی به لحاظ چیز مهارت میخواد یعنی حالا یه بار خودتون امتحان کنید من گفتم حالا توجه کنید امتحان کنید ناخودآگاه چش میره سراغ دیگری از دیگری تایید بگیری یا نه حالا ایشون گفت یعنی من خیلی خوشم اومد ازشون البته سر جوش من نقدام بهشون دارم یعنی نقد و اینا حرف من هیچ تایید چیز نمیکنید ولی در این حال من گفتم بلازه من ایشون شما گفتید دارم میگم ایشون اول کتاب علم دین چه بحث خوبی داره که من بحثو ندارم این است که آقا ما که داریم میگیم دین کدوم دینو داریم میگیم من یه توضیح خیلی مختصری دارم که آقا ما دینی که میگیم حق مولا درزش نمیره دین اندلاه نه چی؟ ولی ایشون اومده باز کرده بعد رو باز کردنش لوازم داره حالا ایشون بحثو گفتم میدم بگم یکی لوازم مهمش اینه میگه آقا ما که میگیم دین جامعه، دین کامله، دین اندالله ها، وگرنه دینی که به ما رسیده است، ما میدونیم یه عالم احادیث از دست رفته، یه عالم چی از دست رفته، برای اون ادعاهای سنگین ما در مورد دین بالفعلی که الان تو دوره غیبت با فاصله امام معصوم سال 1400 مثلا هجری دست ما اونجا پیاده نمیشه. ولی این به این معنیه که هیچی پیاده نمیشه. ما تو اینجا حجت داریم، ما میتونیم به نظر دین رو کشف بکنیم به معنی حجت، نه به معنای مطابق با واقع، یعنی در حدی که عقلا بپذیرن که ما چیز باشه. یه بحث قشنگی سر تو اون فصل اول کتابش در روی این داره که من خودم گفتم مثلا از خلأهای جدی که بحث من نداره، شما گفتید یه دفعه نافتم. خب توی بحث رابطه عقل و نقل مهمترین مسئله اینه که اگر ما این دوتا منبع رو به رسمیت بشناسیم، یعنی یه منبع وحیانی یه منبع غیر وحیانی. یه اصطلاح ما توی درس کفایی که می‌خوندیم به استادی داشتیم، یه تعبیر خوبی داشت، این تعبیرش من به نظرم خیلی توی دعواهای بحث عقل و نقل خیلی تعبیر کاربردی، فکر کنم تو کتابم ازش استفاده کردم. ایشون تعبیرش این بود که میگفت عقل مفاهمه و عقل حالا فعلا میزم کاشف اقوامت چرا نیست میگه این توی یعنی اگه شما باید اینجور سمت که باید از دار ولی سمت و سوی اخباری داشته جهدگیری اخباری داشت ولی یه جای دفاع خوبی میکرد اینجور حرفش اونگاه اخباریان خیلی مظلومن، یعنی ما حرفاشو نفهمیده رد میکنیم. استاد کفایی بود، استاد قدری هم بود که باید گفتم بردون که من 5 سال درسش میرفتم بهش گفتم
باید از سال
اصلایی برد، یعنی ما مطالعه میکردم، مباحثه میکردم، میدم تا درسش مطلب جدید میگفت. 5 سال من درسش میرفتم. آقا این آدم درد داشتید باشون بردید یا نه؟
خواستیم
من یه داستانی گفتیم، واقعا نه مولایی بود، ولی ایشون خیلی جا تو بحثش دفاع میکرد از اخباری، میگفت اخباری رو شما الکی نبینید، یعنی اینا کار کردن حرفشون چیه. یکی از نکاتی که ایشون میگفت تو بحثش و به نظر من خیلی نکته کاربردیه اینه که میگفتش ببینید اخباریون و اصلا چیه عموم ظاهرگراها، یعنی ها ظاهرگرا من تعریفش نمیگم، کسایی که میگن فقط متون و واقعی من کار نداری، هیچ کسی منکر عقل مفاهیمی نیست، همون در اصل عقل کاشفه. یعنی عقل مفاهیم یعنی چی؟ یعنی خلاصه ما برای اینکه متن رو بفهمیم باید عقل رو به کار بیاندازیم و هر مقدار که عقل ما توی فهم متن داره میره جلو، برای همین ایشون از ما بود مگه اخوان اصول کن چرا اصول ندارن؟ که خیلی در بحث اصول بحثای عقل مفاهم است و تو عقل مفاهم اخباری اون کاملا با ما همراه هست. بله توی اونجایی که ما مدعی میشیم به قولشون عقل عملی، یعنی عقل عملی که خودش بخواد حکم رو کشف کنه، تو این عرصه هاست که در حالت میره جلو که عملا هم تقریبا مواضع اخیر اصولی و تقریبا اخوانی فرق نداره، که اقل همه میگن مستقلات اقلی مستقلات اقلی هم یعنی چی نداره، ولی میخوای این تفکیک تفکیک خوب بود. منطور من فعلا تأکید الان بحثم رو اقل کاشفه نه رو اقل مفاهمه، یعنی قطعا ما توی فرآینده این اقل مفاهمه همین مقدار که اینجا گفتم، یعنی ما خلاصه تو فرآینده فهم متن تو فرآیند فهم متن از عقلمون استفاده میکنیم و بسیاری از ضوابطی که تو اصول داریم میخونیم این است که مثلا امر دلالت بر وجوب میکنه، امر دلالت بر وجوب کنه، عقل من فهمیده هیچ حدیثی نداریم بگه که امر دلالت بر وجوب میکنه. چه سوال دیگه فهمید؟
نه،
میگم
در ذات میشه.
هم بله.
عقل مفاهمه غالب اساسش هم مفاهمه.
بله.
و پایان همون قبول نداشتن، یعنی اینکه کاش
همون اخوی رو قبول دارن عقل مفاهمه. تمام اونجا است که عقل میخواد دو تا حالش تعریف
کنه. بله، مهمانی بیچاره اینا به دعوا کرد و فلان واسه
دو تا نکته است. یعنی شما حالا چون میشین زیاد از این دست اخوری نمیابون اینه که یکی عقل کاشف قبول ندارن، توی فاز عقل مفاهمه هم تعبیر ایشونو من دارم میکنم برات. گفت خیلی وقتا لازمگیریه. فضای اخباریون لازمگیری های عقلی رو قبول ندارند، یعنی که شما داری لازمگیری میکنی این لازمه ها رو برش مترتب نمیشه، که باز اون ضابطش به نظر من میرسه که از جنس عقل کاشف نه از جنس عقل مفاهمه. یعنی شما میگه حالا که اینو گفته بعد اینم بگه بعد اینم بگه بعد اینم بگه، اونم میگه نخه، فقط اینکه این گفته چه ظهوری داره چه دلالتی داره اینش رو قبول داریم. حالا من فعلا نمیخوام وارد این دعوا بشم، نکته من چیه؟
چی؟
عقل کاشف تو بحثه اصولی که عقل عملی بگم تو بحثای مثلا شرافت خدا بگیم بگه عقل عملی نمیشه، یعنی عقلی که بخواد کشف بکنه،
یه بار شما باید کش کنی خدا هست، یه باید کش کنی این کار واجب است.
میمن اقل عملی
کاشف از یک عملی است که این عمل
مورد شاره، مورد تایید شاره.
خب منطقه نکته بحثن که ها مخوام برم سراغش این است که ببینید دلیل عمده وقتی این دعوایی که الان میخوام برم سراغش عمده در اصل عقل کاشف و
نقل یعنی چی؟ یعنی اگر شما
با توجهی که دو تا منبع دارید به تعبیر خوب آقای جوادی‌آملی میگه نقل هم یعنی بخوام اینجا بگم این تعبیر آقای جوادی به نقل و عقل این میشه نقل یعنی عقل کاشف که عقل مفاهمه مراجع عقل مفاهمه است این عقل کاشفه بخوام با این عدد بگم این نقل اونجاییست که من دارم از من میفهمم من که محصول نیستم تفکیکی که آقای جوادی دیگر کردن آقا بین نقل و خود محصول فرقه بله خیلی جهان میگه وقتی میگه نسه نس یعنی جایی که فهم من و فهم محصول برای منطبق شده اما جایی که نس نباشه ظاهره یه ظاهر یه ذره فاصله میگه از فهم ولی ظاهر معتبر یعنی ظاهر فهمی است که معصوم بهش بگیم قبول میکنه جو بعد میادش دیگه همینجور مراتب پایینتر و اینها
خب
حالا اگه بین این دو تا درگیری شد یعنی در واقع اگه بین عقل و نقل درگیری شد درگیری در درون خود عقل داره رخ میده بین عقل مفاهمه و عقل کاشف داره درگیری رخ میده اگه اینجور شد رابطه عقل و نقل چیه ببینید دو تا مطلبه یکی این که این مسئله در عنوان انتظار بشر از دین که اصل مسئله هم بحث قلم روی دین بود
ضرورت بشر
چی؟
ضرورت بشر
ضرورت
بشر به دین
نیاز بشر به دین
ضرورت نیاز
نیاز بشر به دین حالا نیاز بله اینو خب من به اونجا میرم تو کتابم به همون سمت رفتم گفتم ببینید اینجا من دعوام با آقای سروش آقای ملکیان تو این فراز توی این استم آوردم یعنی اینجا ارجاع دادم یه مسئله این است که آیا دین به معنای نقل چون اینا منظورشون دین نقل آیا دین به معنای نقل یه قلمروی دارد که اگر پاشو از این قلمرو بیرون گذاشت دیگه به ما انه اون من رفتم سراغ دین به درد من نمیخوره مثال ساده بزنم مثالی که همین کنم آقا ما میگیم معصوم همه چیزش معتبر اما معصوم مثلا اینا
چی مثالی بزنم ببینید مثال خیلی بخشید یه بخشید بیادمانه بزنم ولی میخوام منظور رو برسونم که دیگه هیچ اینو نمیده
آقا مثلا امام معصوم دلش درد گرفت رفت از شیر آیا این تقریر به امام میاره مثلا یا تقریر معصوم قول معصوم حجی دلش درد آدمه دیگه خلاصه این آدم هم دلش درد میکنه مثلا تونستم خودم این رو بگم چی؟
نه
اینا همش محل مناقشه میشه میخوام یه مثالی بزنم که هیچ کی توش مناقشه نکنه یعنی شما میگی آقا خلاصه این از اینجاست که بدن داره بدن اگه عوارض جسمانی داره این بدنش مثلا ممکنه که مثلا حالا اسهال شده باشه و آدم میره این هیچ حجیش چیزی برای من بلاز شرعی لاغر من برداشت نمیده کسی نمیده اینجا حکم شرعی داره یعنی تو مقام تقریر چیزی بوده تو مقام استنباط و گشنی معصوم یه چیزایی داره که اینها شما علل قاعده ناظر به اون بحث فضای هدایت و ایناش قلمداد نمی کنی فضای شریعت قلمداد نمی کنی این میخوایم خود صورت مسئله قلم رو دید صورت مسئله که میتونه معقول باشه یعنی خلاصه دین یه چیزای دینه هر چی که تو اینجاست دین نیست اما این محدوده که ما باشیم قلم رو چیه؟ آقای سروش و بعدش آقای ملکیان گفتن آقا راه قلم روی دین از راه انتظار بشر از دینه چرا؟ چون شمایی که رفتی سراغ دین یعنی شما نیاز به دین احساس کردی احساس نیاز به دین کردی که سراغ دین میری خب اگه این احساس رو نکنی که نمیری سراغ دین خب احساس نیاز شما به دین میگه من به خاطر این مشکل رفتم برای همین از نظر این آقایون روش فهم قلم روی دین درون بینیه مراجعه به نیازهای شخصی خودمون ببینیم که ما چی احساسی میکنیم که رفتیم سراغ دین و دو تا نکته یعنی حرف این حرف آقای ملکیانه آقای سوش هر دیگه میزنه میگه اصلا متناسب با این احساس نیاز من این احساس نیاز من تو فهم من از من موثره یعنی من اگه احساسم باشه که این دین اومده این چیزا رو بگه جمله اینجوری میفهمم اگه فکر کنم یه چیز دیگه میخواد بگه این جمله‌اش اینجوری دیگه میفهمم من حرف اول رو این دوتاشو پاسخ دادم. حرف آقای سروش به نظرم خیلی راحت حله، به خاطر اینکه متن اقتضایی دارد که شما نمیتونی با انتظارت هر کاری باش بکنید. یعنی شما بله انتظارات مفسر میتونه توی فهمش از بد مؤثر باشه، اما این تأثیر تأثیر قطعی نیست و بلکه تا بهش خودآگاهی بده میتونه جلوشو بگیره. یعنی من حالا یادم قبلا اون زبون که چون بحث میکردم یاد داشته میشتم تو یاد داشته دانشی اینا میگفتم که آیشون مثلا منکر امر نهی میکرد. مثلا وقتی قرآن میگه که ولی امر به معروف و نهی عن المنکر، این تو سایه میگه وقتی خودش داره به نحو واضح میگه که امر به معروف و نهی عن المنکر بکنید، تو چجور برداشت میکنی که عمل نکنید؟ درستم که منظور برسونن؟ یعنی متن یه چیزی داره تو خودش، متن نمیتونه 100% صامت باشه، چون شریعت صامت نداره. آقا مگه میتونه صامت باشه؟ اشکال کتاب خود صامته. من بگم آقای سروش از طرفدار پروپاگاندا ولایت مدعی امیره، من متنش برداشتم که آزاده. بابا خودش مثلا منظور برسونن؟ یعنی این متن تحمل هر چیزی نداره. شما میفهمی که آقا اینش هر چه قائل باشه یکی قائل نیست.
ذات و عرض هم میکنه ها، گوهر دین و جوهر عرض دین
گوهر دین، آخه نه تو گوهر دین چه روشی داره؟ دوره گوهر من سرم احساس نیاز بخوادم احساس نیاز، آن استدلال دوم میشه آقای ملکه رو استفاده کرده. پس یه مطلب سر فهم متنه که این به نظرم اصلا حرف قابل دفاعی نیست، انتظاره. یه بحث سر قلم روی متنه، آقا این متنه کجاها داره برای ما حرف میزنه؟ آقای سرو، آقای ملکه رو بیشتر باز کرده. آقای سر تو راست تو گوهر و صدف دین میگه، من این گوهر دین چیه؟ بعد متناسب با گوهر دین، آیا تو گوهر دین، آیا دین روش هم قشنگه با شرطی خلاف واقع میره؟ با این روش شرطی خلاف واقع شما همیشه میتونید دین بذاری بیرون. این مقاله داره فکر کنم همین گوهر و صدف دین، آیا من سروش دارم میگم توی کیان چاپ شد بعدا نه من تو کیان مولا بود خوندم یک گوهر صدف دین. یا ما همه ما میدیریم همه، مثلا این که پیامبر تو 40 سالگی مبعوث بشه جز ذات دین بوده؟ نه، اون یکی پیامبر توی مثلا 2 سالگی مبعوث شده. بعد همین شروع میکنه میگه این که قرآن به عربی نازل بشه عربی جز ذات دینه؟ نه، ما مسلمانیم فارسی هم حرف میزنیم، ذات دین نیست. بعد با این دستمون همه چی از دین میذاره بیرون. نه این جز ذات دینه؟ نه. آقا چرا نه؟ همه عربیه، من از همینجا اقتصاد. کی گفته جز ذات دین نیست؟ شما به ضابطه ده بگو برای که گوهر چه چیزی هست بعدش بگو جز ذات دین نیست. حالا عرف میگه جز ذات دین نیست، عرف غلط داره میکنه، اشتباه فهمیده. آقای ملکیان تو اینجا میاد ضابطه میده، میگه ضابطه چیه؟ نگاه کنیم آقا ما چرا رفتیم سراغ دین؟ ما نیاز به دین احساس میکردیم. اگه من نیاز داشتم، آقا این رو برای حرف زدن نیاز داشتم، پس اگه با این میشه گردو شکست، این جزء کارکردهای دین نیست. انتظار ما از موبایل این نیستش که باش گردو بشکنیم. چرا؟ چه با این رفتیم؟ حالا اگه یه نفر برداشت با موبایل شرکت گردو شکستن، این که نمیشه بگیم چون این کارکردو کرد بعد میگه موبایل خراب میشه مثلا. میگه این کارکرد غلطه.
خدا نقش نداره میتونه خودش رو دین.
آها، من اینجا نقدی که برای ملکیان داشتم تو همین کتابم آوردم، گفتم ببینید آقای ملکیان اون جایی که محل مغالطه هست این هست که بین امور نیازهایی که یک نحوه سلیقه‌ایه با نیازهایی که حاکی از امر واقعی خلق کرده. ببینید شما تو نیازهای سلیقه‌ای میگیم مثلا من از رنگ قهوه‌ای مثلا خوشم میاد، شما از رنگ، یعنی من خب اگه رفتم این لباس رو پیدا کردم رنگش قهوه‌ای نبود میذارم کنار، یه کسی لباس رو قهوه‌ای نبود میذارمش کنار، سلیقه است دیگه. شما میگه نه رنگ مثلا قرمز بود مثلا دارم. اما تو امور واقعی نیاز بدن من به غذا، شما میتونی بگه من هر چی نگاه کنم از این غذایش خوشم نمیاد. مثال معروف دوا دیگه، دواهایی که واقعا برای معالجه طرف لازمه، بدنش نیاز داره ولی خوشش نمیاد. خیلی بچه شو اینجا میگه که آقا این بچه هر چی میگه میگم من اصلا نیاز خودم نیاز کنم، اصلا نیاز به این دوا ندارم و خوشم هم نمیاد، که نیاز ندارم بعدم هم میاد، موزه هم دارم در قبالش. شو میپذیری حرفشو؟ چرا نمیپذیری؟ میگه آقا جون تعبیر مهم و متعالی داره توی کتاب الها بنتا، اشتباه است اگر فکر کنیم احساس نیازها همواره
مبتنی بر نیاز هاست.
میگه درسته خیلی وقتا ما نیاز رو از راه احساسش درک میکنیم، اما اینگونه نیست تو عالم که هر جا احساس کردی نیازه و هر جا احساس نکردی نیاز نیست. برای همین است توی روانشناسی که نیاز کاذب، نیاز کاذب یعنی نیاز نداری ولی احساس نیاز داری، و از اون طرف هم میتونی شما احساس بی‌نیازی کاذب داشته باشی. خب این مثلا تو امور واقعی جدی میشه. برای همین است که من توی همین کتابم آوردم گفتم آقا جون اگر میخوایم سوال انتظار بشر از دین یا سوال قلم روی دین رو حل کنیم، اولین مسئله ما این است که چرا ما به دین مراجعه کردیم، چی شد که به دین مراجعه کردیم. بله اگه کسی بگه من تو فضای سلیقه‌ای رفتم، من حوصله‌ام سر رفته بود، خوشم نمیاد، چه بامزه یا دینم حال میکنیم باهاش که خیلی دین دار. من نقد رئیس شب تام جو بود، شب یه مقالاتم نقد داشتم، فکرم تام جو میگم آقای سروش مهمترین مسئله که هیچ وقت بهش نپرداخته اینه که چرا دین داره. آقا تو بگو چرا دین رو قبول کردی بعد بحثای من ادامه بده. دین داره چون خوشش اومده دین، دین داره چون باباش دیندار بوده. اما اگه من گفتم دین دارم چون عقل من به خاطر استدلال های اصول عقاید اصول دین رو اثبات کردم و ملزم شدم عقلم به پذیرش دین، خیلی صورت مثلا عوض میشه. بله فهم
احساسی که
میگن
احساس
مادی مرزون
چونه یا نه
احساس روانشناختی آقای چه تصریح این کنه آقای ملکی
هم
که شهید مطهری گفتن؟ نه آقای مطهری همین رو داره میگه، میگه این که شما یه احساسی بلاز روانشناختی، حالا روانشناختی مادی باشه معنوی باشه هر چی، یه چیزی که بلاز روانشناختی میگه احساس دارم.
روانشناختی
علم حضوری چیه؟ علم حضوری نمیدونی؟ اما این از مگیرهای فلسفه ماست دیگه تو بحث علم حضوری. برای همین میگن که آقا جون علم حضوری علم به علم نیست، خودشون بعد توضیح دادن، ولی علم حضوری میاش قفلت کرد. برای همین عمده بدیهیات، بدیهیاتی که بدیهیات خیلی سنگین پیچیده، میگن شما به علم حضوری میدونی اما تنبه به علم حضوری ندارید. میگن دیگه میگن تنبه، میگن تنبه بهش لازم است تا شما احضارش کنید. برای همین است که دعوایی است که مترجم جایی داره گیره بحث علم حضوری. آیا ما زمین ناخودآگاه رو قبول می‌کنیم یا نه؟ جالب این مترجم دو تا بحث مختلف، یه جا میگه که چیزه خیلی بهبه و چهچه میکنه برای فروید که متوجه زمین ناخودآگاه شده و آیه یعلم السر و اخفا رو شاهد بر این میاره که زمین ناخودآگاه داریم. یه جا تو بحث فلسفی که اصلا زمین ناخودآگاه هم نامعقولیه، ما علم حضوری داریم، علم حضوری یعنی هر چی که داریم نزد خودمون حاضریم برای زمین ناخودآگاه نداریم. من نکتم این است که نه واقعا زمین ناخودآگاه داریم. توضیح که غالبا میدن اینه که میگن آقا جون علم حضور غیر از علم به علمه، شما برای یه چیزی آگاهی حصولی داشته باشید باید علم به علم داشته باشید. من مثال معروفشم تنبه در بدیهیاته، میگن اگه بدیه چرا تنبه میده؟ شاید دارن میگن برای بدیهی طرف بدیهی ممکن ممکن شه، اینجا استدلال نمیخواد، تنبه میخواد. تنبه یعنی توجهی که علم به علم پیدا کنه. تو این فضا شو گفتم نیاز کاذب دیگه، نیاز کاذب چیه؟ میگه من خیلی دلم میخواد اینو، میگه به لحاظ بیولوژی بدن تو به این نیاز ندارد. خب
یعنی نیاز به دین، نیاز
معنوی،
نیاز مادی
هست؟ اصلا فهم مادی معنوی من نگفتم، با روانشناسی غیر مادی معنوی تو راحت ببینید، نیاز به غذا، نیاز به معنا، همه نیاز روانشناختی. روانشناختی میگه من به لحاظ تحلیل روان تو میگم تو اصلا، یعنی من به لحاظ روان خودم میگم این نیازو دارم. حالا من نیاز به غذا دارم، نیاز روانشناختی. من نیاز به نماز دارم، نیاز روانشناختی.
پس تو علم قلبی اومده
دیگه، نه روانشناختی نه، معنی که دانشمندان روانشناسی گفتن میگم از حیث روان من این احساس نیاز درش هست.
هستی شما دیگه
روح میگیره، نه هر شما هر اسمی بخواید برات بذار، روح من، نفس من. چی؟
روانشناختی که میشه روی فضای دیالوگ تربیه ها روانشناختی میگم.
نه
ولی با هستی انسان به این نیاز داره.
نه خب نه درک روانشناختی هاست که شما خود احساس نیاز رو احساس بلتر میکنید. علم حصولی در اینجا خواهگم آبا در موجودی خواهد نرم چون که علم حصولی رو خواهد های آقا یه درکی که در درون خودت احساس میکنید، هر چی که احساس میکنید من میگم احساس روانشناختی.
پس حضوریش میکنیم همونه حصولی؟
این حصولیه، یعنی حتما به افق حصول اومده چون نیاز کاذب توش هست.
حصول هم به همین گرده به حصول دیگه.
نیاز کاذب چی میگی؟
نیاز
نیاز خدا واقعا نیازه مثلا توی عدم تطبیق اون حصول بر حصول اشتباهه دیگه هم
عدم تطبیق
اون حصول بر حصول تردش کن برای من
شما مریض بچه مریضه
برنامه هم مشهور میگم حضوری حضوری حصولی خب ما یه برنامه داریم علم حصولی برگشتش به حضوریه درسته
خب الان اینجا که جهل مرکب آخه نیاز کاذب میشه جهل مرکب به معنی عمیق فلسفیش
جهل مرکب هم باشه چه فرضیه فرضش اینه که یک منبع احساس حضوری درک کرده خب در تطبیقش اشتباه
جهل مرکب به تطبیق نیست جهل مرکب جهل به جهل علمه
میدونم استاد میاد الان جهل مرکب از کجا اومده خوشوالش چیه
که خطا
چرا خطا اتفاق افتاده
ببین اصلا جهل مرکب رو مثلا این مثال دیگه بزنم جهل مرکب با جهل بسی چه فرقی داره
یکی که میدونم یکی نمیدونم
خب نمیدونم وقتی نمیدونم که نمیدونم
نمیدونم ولی واقع این است که من همیشه به این مکانیزم تطابق رو لحاظ میکنم اینجا نمیدونم که لحاظ نکردم این مکانیزم رو
اصلا تطابق جنس میدانمی باشه شما نمیدونم
اصلا بیرونی نگاه میکنی با خود جهل مرکب جهل مرکب خودش نمیدونه که طرف نمیدونه
چی؟
تو جهل مرکب طرف نمیدونه
ما نمیدونه که نمیدونه
بیرونی میکنی بهش خب
حالا درم نمیدونه که نمیدونه من یه اعتراض درست داره
نه خود چی پیشون؟ نه منظور اینه که برگشته رو مشکلی نداره
حالا وقتی تو حالا
هم برگشته رو مشکلی نداره چون اصلا اگه بعد نگردونه هم میلن یه جهل مرکبش هم میلن یه جهل بسیدش هم میلن حالا سوال کنید سوال
خب حالا چی داشتم میگفتم در؟ آهان من این داشتم میگفتم ببینید تو نیاز واقعی باید ببینید که این نیاز از کجا کشف میشود صرف این که افراد احساس نیاز بکنن دلیل نمیشه برای همین من اونجا بحث کردم گفتم آقا ما نیاز به دین رو چی سوار کردیم؟ نیاز به دین رو خوشایند و بدایند سوار کرده باشیم حق بای ملکیانه یه شاید بینید خوشایند و بدایند رو چیه؟ چرا عدیه خوشت می اومده؟ عدیه خوشت می اومده به خاطر که معنویت بهت میده بعد به دین میگی تو امر اجتماعی دخالت نکن راست میگی چون تو به خاطر معنویتش رفتی به خاطر امر اجتماعیش که نرفتی ببین این هم اما این بودیم نه ما مراجعه همون به دین مبتنی بر عقله یعنی ما استدلال داشتیم گفتیم که ضرورت نبوت در عالم خدا باید پیامبر بفرسته اگر مبتنی بر این شد کلن مدل تحلیل زیر رو میشه چرا؟ اینجا ببین سینه این حرف رو زدن داریم منطقش رو ندارن میگن آقا جون از انتظار بشر از دین مهمتر انتظار دین از بشره دیدید؟ حرف شدید؟ بخیر نمیگن میگن این حرف خشک و خالی بزنید یه حرف خیلی بی خودیه ببخشید یعنی چی؟ ما اصلا صورت مثلمون که این نیست ما دین هم هر انتظار داشته باشه میگه آقای برگرم شما من میخوام برم سراغ دین باید ببینم چرا داریم سراغ دین این چرایی من حالا هر انتظار من داشته باشه من باید چرای خودم حل کنم من میگم بله اینجوری اما با توضیحی که من دارم میگم میگم من چرا رفتم سراغ دین به خاطر ادله نبوت مهمترین دلیل نبوت چیه این است که عقل من به تنهایی کفایت نیاز هدایت را نمی کند حالا من حالا دقیق نبوت
اینجوری همین مثلا اگر بشر مثلا دین اومدن در مورد تشویق و تحذیر کردن پیامبران دیگه مردم رو به سمت دین بردن اینجوری نبود که مردم درست بگن
نفهمیدم من بگید
مثلا میگه که چه معنی داره که این از بشر چه انتظاری داره به این نباید توجه کنی من میگم خب
نه من ایشون میگه که یعنی تو گام اول حرف درستی میزنم این ملکیان میگه دو تا مسئله بی ربطه به همه یه بار این است که من از شما چه انتظار دارم برای که من از شما چه انتظار دارم مهم نیست شما چه انتظار من دارید ایش این رو داره من میخوام تو گام اول آره یعنی خشک و خالی نیا کنید هر بایشونه اما اگر من انتظارم به شما این است که شما بیاید اونی که من نمیدونم و هم بگید اگر یه ما حرف اینه میگم مهمترین دلیل ما برای ما میگیم ما بحث مثلا دینداری عاقلانه است دینداری که مبتنی بر عقله دینداری عاقلانه دلیلش چیه؟ مهمترین دلیل نبوت انواع ادله هست وچه جمع همشون این است که عقل من به تنهایی نیاز به هدایت من تامین نمیکنه نیاز به هدایت یعنی چی؟ یعنی یه چیزی تو عالم هست که من نمیدونم و چون نمیدونم او باید من بگه اگر به این جهت دارم میرم پیشا پیش نمیتونم قلم رو برای دین تعیین کنم همین چی شد؟ یعنی من میگم که نمیدونم چی کار بکنم. میگه آقا تو مثلا آقای سروش میگه میگه آقا تو بحث گوهر صدفش میگه مسائل اقتصادی رو مردم میتونن با عقل خودشون حل کنن، مسائل سیاسی میتونن حل کنن، چی نمیدونن حل کنن؟ آخرت و اینا. میگم هاذا اول کلام، مسئله اقتصادی رو میتونن حل کنن، برای چی حل کنند؟ آیا مسئله اقتصادی توی من مثال خیلی مزخرف میگم، آیا مثالی که اینا میگن مزخرف اذیتی که اینا میگن، وگرنه مسئله آیا این که من با پای راست وارد دستشویی بشم یا با پای چپ توی سعادت من اثر داره یا نه؟ من نمیدونم، نه اینکه ندارد، آقا من نمیدونم. سعادتم میگه مبتنی بر یه لایه‌های بسیار پیچیده عالمه که من نمیدونم چه کاری تو سعادت من موثره چه کاری موثر نیست. اگه او گفت این کار موثره پس موثره، و اگه گفت موثر نیست پس موثر نیست. تونستم نکته رو برسونم؟ یعنی میخوام اگه این صورت مسئله درست هم بشه، دینداری عاقلانه عقلم داره اینو میگه، لازمش این هست که پیشاپیش نمیشه باید قلمروی برای دین تعریف کرد که بگیم اینجاش مربوط نیست. یعنی اگه هر دین هر حرفی رو من زد حتما تو سعادت من موثره. منظورم معلوم شد؟ خب این من منظورم این در واقع فرمولی که رفتم اگه تا اینجا حل شد، حالا من یه گام دیگه بحث ببرم جلوتر. ببینید حالا تو این فضا یکی گفتم رابطه عقلانه است، پس حالا چون دیروم شدش باید خلاصه این نکته رو بگم که شما در جریان باشید. پس اصلا این بود اگه ما انتظارمون از دین علت مراجعمون به دین عقلمون باشه، عقل یعنی عدله نبوت، توی فضای عدله نبوت یعنی عقل هم به تنهایی کفایت نمی کنه. اگه عقل هم به تنهایی کفایت نمی کنه پس من میرم که او به من بگه چی کار بکن، نه که من از اول بگم تو فقط اینا رو به من بگو. این برای که صورت مسئله عوض میشه. خب حالا مسئله دوم که پیش بیاد این است که اگر بین داده های عقلانی مستقل عقل مستقل و داده های نقلی ما ناسازگاری پیش بیاد، چون دو تا منبعه، وقتی دو تا منبع شد ناسازگاری ممکنه پیش بیاد. اگه ناسازگاری پیش بیاد چیکار باید بکنیم؟ من اینو گفتم، گفتم اصلا شما اینو ولش کن، اگه بین کتاب و سنت ناسازگاری پیش بیاد میتونه منطقا میتونه پیش بیاد، منطقا تو مقام ثبوت امکان نداره پیش بیاد، اما تو مقام اثبات رخ میده. حدیث با آیه ناسازگاره. بریم جای دیگه، اگه بین دو تا آیه قرآن ناسازگاری پیش بیاد چیکار باید بکنیم؟ چیکار بکنیم؟ گفتم این میشه کل باب تعادل و تراجیح توی اصول فقه. یعنی شما میگه آقا اینا ضابطه داره، بعد یکی یکی ضابطه رو بذاریم جلو، یه چیزی که غالبا افتوگه فقه نخوندن، اگه بین قرآن و حدیث تعارض پیش بیاد چیکار کنیم؟ بعد حدیث داریم کنار؟ نه، خیلی وقتا شما قرآن نداریم کنار، عام و خاص مطلق و مقید اینا کنار نمیذاریم. میگه آقا این گفته که همه علما رو اکرام کن، فرض آیه قرآن گفته همه علما رو اکرام کن، حدیث گفته علمای فاسق رو اکرام نکن. تو نگاه اول تعارض دیگه، چون همه شامل عالم فاسق هم میشه. بعد میگه آقا یه قاعده عام و خاص، عام خاص قید میزنه رو با حدیث داره قرآن قید داره آره میزنه. یعنی تو فضای عبوی مثلا اینه که دستی حقوق داربی نخوندن من زیاد نمیشه، معلوم است که با حدیث نمیشه آیه قرآن کی گفته نمیشه بعد. یعنی انواع جمع ها داریم، تعادل ترجیح به نحو کلانش اینه، میگه اما اگه دو تا حدیث نازد تلقی عامیانه که باز رایج متأسفانه توی بحث یعنی میگم تأثیر مکتب نجف دیگه توی فقه، حدیث سندش حدیث ضعیف و سند حدیث صحیح و سند، حتما باید صحیح و سند ترجیح بدیم؟ نه، اگه حدیث ضعیف و سند داشته باشی اعراض از چیز مورد مقبوله باشه، حدیث صحیح و سند داشته باشه مورد اعراض باشه. اگه حدیث ضعیف و سند با بافت معقیه معارف دین کاملا هماهنگ باشه، حدیث صحیح و سند خلاف بازهاد دیگه دین باشه. اینقدر مؤلفه داری توی بررسی دوتا فضا؟ این مقام نحوه کلانش، یعنی میخوانم کلن چون مهمترین اشکالی که مکرر میکنن که علم دینی مطرح میکنن، اگه اینجا ناسازگار در نومه چیکار میکنیم؟ من تو فکر کدام نشم، اگه بین فیزیک و شیمی ناسازگاری در نومه چیکار میکنید؟ بیاید همش با طرف فیزیکیم یا همش طرف شیمیم؟ یا میشینی بررسی میکنیم یه ناسازگاری چون حلش کنیم؟ آخرش یا جمع میکنی یا یک شرط میکنی آخر کار. خب یعنی این وجود ناسازگاری ها یه پدیده بسیار متعارف توی حوزه اندیشه بشری، چون به این معنی عزیز بشری دیگه عقل مفاهمه با عقل کاشف توی خروجی هاشون درگیر شد. خب حالا یه مقدار این مسئله رو این رو که در آنگه همش رو کتاب هستا این رو به مسئله رو نگذاری جزئی ترش بکنم، یه حرفی تو کتاب زدم اصل حرف رو قبول دارم، ولی با توضیح کتاب دادم خیلی توضیح
قابل چیزی نیست. یعنی مقدار الان حرف من از که بخواهم میگم کتابی یه نکته دقیقه
ببینید توی یه تفکیه دیگه میخوام بکنم این است که یعنی ما الان محل بحث این است که جایی که بینه اینجا رو باید به لحاظ مبنایی حلش کنیم جایی بین متون دینی فهم ما از متون دینی و فهم ما از عرصه‌های بشری که من گفتم این یافتای بشری باشه خود تجربه دارم میرم توش به تجربه هم فوقا در مورد تجربه هم کدام یعنی که فقط در مورد برهان کدام یعنی فوقا عمدان در تجربه کدام یعنی نمیدونی بایدش کروداست چرا بعد اینا کتوم اومدن تو خیلی مسئله یعنی یه تجربه بشر یه واضح این حالا داد واضح هم نبود زنگیه این هم زنگیه کی گفت حتما زنگیه ذهنیت خیلی از حوزه‌ایه حتما زنگیه نقلی بر زنگیه عقلی ترجیح داره کی گفته تو کرونا خیلی واضح نشون داده که زنگیه تجربی رو بر زنگیه عقلی ترجیح دادن متناسب با انواع مؤلفه‌ای که داره یعنی فقط صرفا زن نیستش که تعیین کننده است خطر میدان احتمال خطر و مؤلفه دیگه که وارد میشه مثلا من توی تقسیم بندی کلی که تو کتاب آوردم گفتم در این تقسیم بندی کلی این درگیری گاهی وقتا در حوزه هست هاست گاهی وقتا در حوزه باید ها مکانیزم جمع کردن توی دو بعد متفاوته من توی کتاب یه مقدار افراطی رفتم الان میگم اصل حرفم قبول دارم ولی یه مقدار افراطی رفتم خلاصه حتی که من تو کتاب زدم این است که تو هست ها طرف عقلی توی باید ها طرف نقلی البته بعد میگم که ابو جور داشتم میکنم افراطی نگفتم کاغذم گذاشتم باشه که یادم باشه بگم خوب نکته رو خوب گفتم ولی چون بقیش همش اینو توضیح داده میدن تو ذهن خودم هیچ آخرش بود گفتم ببین من بعد هست ها رو بگم یعنی ما تو مقام شناس چی؟
چون باید از باور
نه از اون زاویه ببینید ما میخوام گزاره هایی که تو متون دینی هست یا در یه تقسیم کلی یا گزاره ناظر به شناسایی واقعیت یا گزاره ناظر به باید نبایده انجام یک عمله حکمت نظری حکمت عملی تو افق حکمت نظریه تو افق هست ها من این دستبندی اینجا کردم از اون حرفی که غالبا تو مقالات دیگه مون ادامش هم خیلی با این دستمون رفتم گفتم افراطیه ادامش افراطیه وگرنه اولش میخواد خوب گذاشتم گفتم ببینید ما وقتی میرسیم به یک گزاره از متون دینی این گزاره من چهار حالت تصویر کردم و تو حالت چهارمی که گفتم که ما باید اینجا تحت عقل بگیریم وگرنه سه حالت قبلش گذاشتم سه حالت خوب گفتم ببینید یه بار این است که شما تو متون دینی بهت میگن سلنجق حق میق ای اون بابا شده میگم هست ها یعنی واقعیت که باید بهش ایمان بیاریم باید ما رو باید عمل کنیم فرقه اینه دیگه با هست هایش خدا هست فرشته ها هستن این رو باید ایمان بیاریم اما مثلا نماز بخون روزه بگیریم این رو باید عمل کنیم خب تو هست ها که محل ایمانه دارم بحث میکنم نسبت جایی که عقل من داره خودش کشف میکنه با گزارهایی که از متون دینی داره میاره چیه؟ یه بار گزاره شما مثل سلنجق تقویقه چیزی فهمیدی؟
فهمیدی رو من بگیم
سر کار گذاشته خودش مفاد داره آقا به این ایمان بیارم آقا به چی ایمان بیارم؟ یعنی چی کار بکنم الان من؟ چی رو قبول بکنم؟ چی بفهمم واقعا چجوریه؟ نه اگه شما اینجا جمله دیدید وای نیستید بدا فهمی چیه داریم اینجا جمله ده نداریم
چیه؟
نه تو تازه متون دینی یه چیز خیلی مهم داریم و اگه شما تو متون دینی ببینید دو کار میکنن افراد یکی یه حرف رمزی بود برای خودشون گفتن رفتن اما اگه تو قرآن باشه چی؟ حروف مقطعه حروف مقطعه اتفاقا یعنی مهم در اینجا قرآنه یعنی میخواد یه چیزی بگه که شما میدونی یه چیز خیلی مهمی میخواد بگه یه چیزی داره اینجوری میگه رمزش بین خدا پیامبر خواهی دیر رمزی بزاره میزن رمزی بین خود رمز بین خدا پیامبر بهش به ما گفت خب هزار تا رمز بین خدا پیامبر بود
در مورد کربلا میکاری دارم
چی؟
در مورد از یک کربلا
این قضیه مثلا میشه برداشت کرد از در مورد جهاد در مورد سیره امام حسین علیه السلام فرض بگیر نه رابطه
اگه نه اون که باید اینجا انجام داد نه آقای هست چیز نیست خب مخوام اگه یه جمله بود فعلا نمیتونم الان به مفاد داشته میتونم ایمان بیارم من قبولم به طرف خود علی اسلامی شما چی ایمان آوردی؟ ایمان نیوردن من ولی من میدونم که علی اسلامی من خداست پس تقلا کنم بفهمم علی اسلامی چیه برم این برم اون برم برم سراغ معصومین مشخص ترین معلماش ببینم چیه این جاده استاد ما یه بحث مفصل سر این دور مقطعه داشت و واقعا من خیلی قصه‌ام گرفت چرا اصلا این بعد از بحث چرا هیچ کی تنی فرض نمی‌کنه هیچ کی کار نمی‌کنه بعد آیت الله بهجت میگفت گفت از جایی که تعبیر آیت الله بهجت بود که می‌خواد ببینید کسی مفسر قرآن یا نه ببین گفت رو مقطعه چیه اگه کار نکردی روش باز چی می‌دونی مفسر قرآن سوال خوبیه که خلاصه هر کسی بلد نیست خب این یک دسته دوم اینه که
جمله کلی فکر کردم جمله گفتم ها
دومی رای سرانجام خیلی فکر دیم باید دومی فکر کنم گفتم رنگ سیاه سرطانی آب در قرمزی برف فردا غذا را میخواهد
من کلی فکر کردم جمله
جمله مزخرف گفتن به مراتب سخت‌تر
از جمله درست گفتن
گفتن یه جمله میگه فعل داشته باشه فاعل داشته باشه مضاف الیه داشته باشه مفعول داشته باشه داشته باشه ولی هیچی معنی نداشته باشه تک تکش همش برمی‌دی یعنی می‌خونن رنگ سیاه سرطانی آب در قرمزی برف فردا غذا را می‌خواهد تک تک کلماتش معنی داره همه چیه تو بهتن خود میگم چیه تو بهتره خب کلی زحمت میشه کلی فکر کردم کلمات زیر رو کردم که تو رسه چی؟
هنری
آره میگم هنری خودش کلی بخ خودش برم دوباره همش از خودم بگم خودم بیارم شروعش بخونم که ببینید الان شما به این ایمان بیارم آقا به چی ایمان بیارم؟ تو چی گفتی؟ درست تک تک کلمه فرقش ها اینه این تک تک کلمات شما نمیدونی چی؟ هیچی نمیدونی تو دوباره تک تک کلمات میدونی اما یه ترکیب ترکیب بیمعناییه باز شاید رازی رمز چیزی میخواسته بگی خب بریم کشف رمز کنیم منظور از قرمز این بوده منظورش از اون باید یه کار بکنیم ولی مادام که این ما باشیم و این میگیم که هیچ کاری نمیتونیم بکنیم ایمان آوردن بس از دست خارجه میریم سراغ دو دسته بعدی که دو دسته بعدی مهمه ببینید دسته سوم که این دسته سوم من تو کتاب پیش توضیح دادم بعداً نه که تو حوزه معارف چقدر این دسته دوم داریم دسته سوم داریم اینه که گفتم اگه کسی بگه در کره میره حیوانات وجود دارن که بدون اکسیژن زندگی میکنن اینا هم میتونه به شما بیاریم یا نه
ایمانی
زیاد
تجربه
داشتیم حتما تجربه شما تو آیه قرآن گفته باشه که شما قرآن ایمان آورده بگیم آیات یا اون نده آیه آیات هم دیگه یه آیه فرض کنیم فرض مال مال آیه قرآن گفته باشه در کره میره حیواناتی وجود دارن که بدون اکسیژن زندگی میکنن شما ایمان میاری نه؟ من که ایمان میارم اگر خدا خداست این پیامبر و طرف خداست آقا ما اشکال نیست میگم آقا ما هیچ حیوانی سراغ نداریم که اکسیژن زندگی کنه خب شما سراغ نداریم
اینیش هست داره مثلا این دو تا دریا هست کنار هم که مثلا آب و هم مخلوط
میشه
اون دیگه مثال عینی هم 1400 سال پیش مثلا 100 سال پیش
هم خب همین میخوام بگم یعنی اگه گزاره‌ای گفت که این گزاره معنادار بود اما طبق تجربه ها و اطلاعات پیشین ما محمل نداشت باش ما نداشتیم چی؟ آره دیگه متون دینی داریم میگیم دیگه یه تو آیه قرآن پیدا کنید حدیث قطعی پیدا کنید ببینید آیا من میتونم منظومه معرفتی خودم رو با این گزاره‌ام ببندم؟ بله اصلا بایدم ببندیم یعنی تو فضای منظومه معرفتی ما نیاز نیست همه گزاره رو خودمون حلش کرده باشیم اینو گفتم نکته مهمی گفتم افراد کردم چون من دیروز میگم نیو کردم اینو گفتم اینجا ولی تو کل فضای بحثم یه جوریه که رفتم دسته چهارم رو دارم توضیح میدم ولی دسته سومه گم شده ولی دسته سومه من به نظر نقطه ضعف های ماست یعنی ما خیلی اتفاقا یه کار خوب دین این است که یه عالمه گذاره که ما به این راحتی علم کن مالم تکون رو تعلم یا که علم انسان مالم یه علم مالم یه علم اونجاست که خدا داره به هر کسی علم داره یعنی شما که الان یه چیزی میفهمی دو ولد دو بشه چهار خدا به شما یاد داده این هر علمیست اما اینجا که مالم تکون رو تعلم بود یه چیزایی دارم به شما یاد میدم که اگه شما بودی و خودت نمیتونستی بفهمی نمیرسیدی به فهمیدنش خب اصلا یکی نیازهای مهم بودین همینه معلوم شد؟ بسته چهارم که من بحثم حالا تو این خیلی هم طولانی اینجا بحث کردم و بزنم بحث خوبی، حالا دوستان اگه خواهم مناقشه کنم مناقشه کنم، من هنوز این به موضوع برنگشتم، موضوعی که برنگشتم ولی بنظرم هست شما میرسیم اینجا الرحمن و علی عرش استوا، میرسیم اینکه جا عرب بکنم علی ملک و صفن صفا، مطلبی میبینید که ظاهرش با برهان شما ناسازگاره، معنی ظاهری چی کار باید بکنیم؟ ببینید داشتیم تعارض رو میگفتیم دیگه، تعارض بین عقل کاشف و عقل مفاهمه، یه جمعه تو مورد قبلی تعارض نبود، بیخبری بود، تعجب بود، اما این که خدا و فرشته ها راه میروند پشت سر هم، این ظاهر اولش ناسازگاره، چیکار میکنیم؟ همچه بس کردیم از ظاهرش فعلا توقف میکنیم، بگیم این ظاهر با این معنی رو قبول ندارم، نمیتونم مثلا قبول بردارم، من این ظاهر با این معنی رو قبول ندارم، خدا رو گذاشت قبول ندارم، اما چون خدا گفته میگم یه معنای درستی حتما دارن که میرم بررسی کنم ببینم چیه، و مادام که به معنای درست، معنای درست یعنی چی؟ این معنایی که تو منظومه معرفتی من صدق بهش بخوره، ببینید این سبایی با چهاره تفاوت مهمی داره، این از اون نقطه مهم و سنگینه تو بحث معارفی، ببینید تو نقطه سوم صرفا من بی اطلاع بودم، یه استبعاد میکردم و این خود خدا من وقتی او گفت استفاده ها میره پیکارش، تو نکته چهارم نه من میگم من برهان دارم که اینجوری نیست، برهان دارم خدا جست نداره، برهان دارم خدا راه نمیره،
تو سومین برهان بر نفیش نه
بر نفیش نه، تو چهارم برهان بر نفی داریم، مادام که برهان بر نفی داریم این دقت کنید، مادام که برهان بر نفی داریم توقف بکنیم تو بذرش این توقف کنی، یعنی چی؟ یعنی این از نظر ما فعلا مثل جمله یک و دوه، فعلا مثل اون میمونه تا زمانی که هده مثل جمله دو میمونه، یک لفظ دو میمونه که تک تک مفرداتشو میفهمیدیم اما نمیدونستیم، ببینید اون نکته که ای در اصلاح کنم اینو میخوام توش بگم اینه که یکی از نکات مهم مراتب درک، یعنی چی؟ یعنی آقا ممکنه امروز متناسب با سطح فهم خودم فکر کنم گزاره الف به اصل برهانیه، اما تو فضای روش کارپی را ممکن است روش کنن بفهمم این الف به اصل ناظر به حوزه خاصی از واقعیت بوده و تو واقعیت کلی و کلانتر الف به اصل صادق نیست همیشه، مثل اینکه هر عددی زوجی هست یا تو بس کردی دیگه چه هر عددی زوج یا زوجی هست یا فرد، مادام که درک بشر عدد فقط عدد طبیعیه این حرف کاملا برهانی بوده، اگه کسی میگفته که عدد مثلا غیر زوج و فرد داریم گفتن چرا تو بهت میگی، اگه آیه هم میومده اون زمان برای کسی اینقدر اطلاع داشته میگفت من نمیدونم چی منظورش چیه، اما حال دو حالت داره، گاهی وقتا هستش که حرف شما چنان برهانی مثل این عدم و درش سوا چنان برهانیه که همیشه این در حالت میکنی، اما گاهی وقتا میگه آقا جون میتونه این برهان من تمام واقعا رو استناد نکرده باشه، من نمونه کارهایی که البته بخش ها میدونم افراد یادن نمیدونم ولی میخوام که حال مولا صدر رو بگم، به نظر من با این مهدی نصیری یه با یه جای جلسه بود 12 سال قبل که هنوز این در چیز نشه بود سال 90 فکر کنم 90 بود، من پیش بینی کردم امروز آقای نصیری رو جلسه بود ایشون بود، حالا داستان رو بزرگ کردم گفتم با این دست فرمان که شما میری شما ضد انقلاب و ضد دین خواهی شد، کلی هم دوستی شدن جمع حزب الله بودیم، حالا اونجا ایشون برگشت گفتش که مولا صدرا میگه خدا جسمانیه، گفتم گفت این هم جملهش یه جمله مولا صدرا بود که جسمانیت خدا اینجوریه، مولا صدرا بود جسمانیت خدا اینجوریه، هیچی اون موقع من کتاب رو نخوندم، اون کتاب رو نخوندم، من کتاب های کدوم کتاب مفاتیح مافی دقیقه بود، یکی کتاب های چیز بود، یکی کتاب های سرس اصلاله نبود ما خوندیم، اگه کتاب آدرس داد و منم نخونده بودم خب برای خودم صبح چه رو بوده یعنی بوده، بعد رفتم، بعد که رفتم خونه در نفذار گذاشتم کتاب پیدا کردم شروع کردم از اول فصل خوندن که این جمله چیه، اون اصلا را یادم نیست کتاب شدم نیست توی کتابی بحث میکنه که همین وارد میشه که خدا جس داره مفصل بحث میکنه که جسم نداره، بعد اینو میگه که اگر به فرض حدیثی آیهی پیدا شد که گفت خدا جسم داره ما میتونیم توجیه کنیم، بعد میگه اگه همچی چیزی پیدا شد اون وقت ما بتونیم جسم رو به این معنا به کار ببریم. فهمی چی شد؟ خیلی من این کار ملا صدا خوشم اومد. یعنی چی؟ آره اصلا دیگه اولش گفته اول کاملا نفت کرده. اگر حالا تو ببین نکته اینه یعنی آقا من تو هر ادیاز و جرفت برهان داریم جس نداره. خب معلم من برهان دارم جس نداره، اما اگه یه بار یه جایی رسیدیم دیدیم که آقا برهان من همه واقع رو پوشش نمیداره، مثل این دارم میگم من توضیح من آقا، یعنی اگه اون برهان من شبیه هر ادیاز و جرفرده بود که بعدا فهمیدیم که 3 و 4 نام هم داریم، مثلا 3 و 7 نام هم داریم و 3 و 7 نام نفی این برهان نیست، حوزه دیگری است، من سعی میکنم به حوزه‌ام توضیح داشته باشم. یعنی من نمیبندم چون من روز اول گفتم خدا جسم نداره، پس دیگه چی؟ این کاری است که مولا ابن سینا تو معجزمانی میکنه، تو معجزمانی میگه اون فهمی که شما از جسم دارید من برهان دارم غلطه، این معجزمانی غلطه. اما حالا من چیکار میکنم؟ من وای میستم، من صبر میکنم تا برم ببینم بهش برسم. این میخوام این نکته دو طرف، من تو کتابم یه طرفش گفتم افتاده اینه، یعنی فقط گفتم آقا مادام که عقل ما گفته وای میستیم رو عقلمون و از آیه رو قبول توی توقف کنیم، نه نفت کنیم توقف کنیم. الان هم تقدیم میدن ممکنه رشد بکنیم عقلمون رو توقف بکنیم توش، بگیم عقل ما عقل متوقفی بوده ناقصی بوده با این عقل این حل نمیشده. برداشت من این است که حدیث تو مرتبه ایمان، حدیثی که میگه که اگر ابو ذر بداند آنچه در دل سلمانت رو تکفیر میکنه، این جنسه. یعنی فعلا تو افق خودش برهانی دارن که طبق این برهان این باور کفر است، در حالی این باور ایمان خیلی بالاتر، معرفت خیلی بالاتر است که برهان تو برهان نیست. چی؟
لابد
تلاوت رو تا معنی
میده
یا اون معارف
رو
میمیده
یا این دومه بهتره، یا ظرفیت تر معارف رو نه
برای دیگه همینه
همینه،
نه
یه برداشت
نمیده میکشه، نه نه نه
اون معارف این
ابوذر رو میکشه، نه
لقتلهو لقتلهو قتله، میگه لقتلهو ابوذر مفی قتلهو فاعلش
میشه
خیلی،
یعنی اون معارف لقتلهو میکشه، اون معجزه نمیده، معجزه ایوب بسید
بسید.
حالا تو ممکنه بگه یه معنای اینجوری باشه، این معاش خیلی عدد هم نمیشه، ولی نه ما یکی میشه اشکال نداره. یعنی شما وقتی ببینید یه کسی کافر رستن ابراز کفر بکنه میگه قتلش واجبه و میره میکشیش، طرفینش من نظرم منافعت نقطه جالبی بود، حالا یه فکر نکردم
اینه بیاد این بهتره
اصلا، حالا خلاصه اینم یه معنی میتونه، ولی ظهور اولیه نیست، ظهور اولیه اون یکیه، ولی به معنی معنای حدیث میتونه خلاص باشه.
ظهور اولیه
هم به هر عددیه بگم یه همه تا چیم بهتره. خب تونستم نکته رو برسونم، این نکته رو چرا من درمش اصرار میکنم؟ به خاطر اینکه من خودم اون موقع که این کتاب میوشتم و فضا خیلی فلسفی در بود، به شدت طرف فلسفه بودم، الان به شدت طرف متون دینی ام. یعنی میگم ما نسبت به متون دینی خودمون رو بستیم با فلسفه، خودم رو دارم میگم، یعنی اینجوری بودم، یعنی ما باید نسبت متون دینی باز بشیم، نه اینکه بیزار بشیم بگیم هرچی هست اینجوری است. اما اگه یه حدیثی دیدیم گفت عدد یا زوج یا فرد غلطه، ما اعداد داریم که نه زوج نه فرد، سعی نگیم آقا من برهان داشتم عدد زوج یا فرده، ممکن است من هنوز عددهای بالاتر نیاد نگرفتم، برای همین یه مقدار بایستیم بلکه روش فکر کنیم، بلکه روش تعمل کنیم، کاری که فلسفه تو معجزمانی کردن دیگه، روش بایستادن ببینیم این جسمانی که ما جور در نمیاد چیکار میکنه. مولا صدقه کاری میکنه، آقا علی مدرس هم قانع نمیشه، میگم این کاری میکنه ممکن هم نمیاد که آقا علی مدرس قانع نشه. یعنی ما وایسیم روی مفهوم تعامل کنیم. این نکته رو تو پاورقی گفتم از آقای مطهری گرفتم. یه سوال این است که آقا اصلا این معارف برای چی اومده؟ این معارف اینجور ناسازگاره، اصلا اینا اومده که ما رو رشد بده. آقای مطهری بس قشنگ میگه توی جلد 5 اصول فلسفه که بحث توحید و خدا و ایناست، بعد نقد بر ظاهریون و منکران چیزن، بعد میگه که آقا خدا این معارف رو گفته که ما بفهمیم یا گفته که ما نفهمیم؟
بفهمیم.
این همه بحثای مفصل توحیدی که اومده که ما بفهمیم یا اومده که ما نفهمیم؟ خب اگه قرار بفهمیم بعد تقلا بکنیم، بعد باید بحث بکنیم، بعد باید بالا پایی بکنیم. خب این تذکری بود که گفتم بگم. خب این تو افق هستا من تو بایت ها خیلی مختصر بگم، دکتر مفصل گفتم. ببینید تو بایت ها حالا اینجا من یه لحظه طرف عقل رو بیشتر گرفتم، اینجا به جد میرم طرف نقل. چرا؟ به خاطر اینکه این تفصیل استدلالش رو تو بحث بر تکمیلی خودم بیشتر خواهم گفت، فقط نکتهش رو بگم گفتم از تکمیلی دادن توی دو مقاله رو باز کردم. ببینید به خاطر اینکه اگر دین گفت نباید این کارو بکنی، هزار توجیه داشته باشیم نباید این کارو بکنی. چرا؟ به خاطر اینکه من اینجا از استدلال از ادبیات آقای سروش استفاده کردم. آقای سروش میخواد دلیل بیاره برای محدود کردن دین. من گفتم مقدمش مقدمه درستی از این مقدمه نامحدود شد، یعنی محدود شدن تجربه در مقدمه شدن دین. آقای سروش توی یادم از کدوم کدوم چون آدرسان رو دادم اونجا میگه که ما تو همون انتظار بشر از دینی فکرم مقال انتظار بشر از دینی شد میگه ما از دین این انتظارات نداریم، ما زبان عربی نمیخوان، فلان نمیخوان، نمیخوان اقتصاد، نمیخوان اقتصاد خودمون میگردونیم، سیاست نمیخوان، سیاست بشر میتونه بفهمه چی ما چی میخوایم. اونجایی که بعد تو اصلا اجتماعی چی میخوایم میگه که بشر با روش آزمون و خطا میفهمد چی کار باید بکنه چی کار نباید بکنه، این روش روش آزمون و خطا دیگه. اما ما یه آزمونهایی داریم که آزمونهایی که آزمودنش آزمونگری باقی نمیگذارد. تعبیر میکنه به آزمونهای ویرانگر. میگه اینا رو دین بهت ما بگه. من مثال ساده بزنم. ببینید مثلا اینجا فرض کنید یه لیوان آب باشه. اگه من بگم که من نمیدونم این آب یا سمه، خب چیکار میکنم؟ میخورم. اگه من مردم معلومه که سمه، اگه نمردم معلومه آبه. میشه این آزمون ویرانگر. عادلانه نیست من اینو تست بکنم برای که بخوام اینجا بفهم. ایشون یه دین باید اینجا بیاد ما بگه، دین اینجا فقط بیاد بگه. فکر میکنم تو کتابش هم مثال بزنم این بحث مسائل جنسی. میگه این که مسائل جنسی خر با آزمون خطا وارد شده و داره خودشو بدبخت و بیچاره میکنه، ولی این دین گفتنش که مسائل جنسی رو اینجا آزاد نگیرید. فکر میکنم این مثال زده و جالب آقای سروش جز محدود کسایی است که همچنان تو مسائل جنسی همجنسگرایی رو منکره، یعنی مخالفه و منتقده و یعنی برخلاف اغلب روشنفکری نظری دید در این مصاحبه شد. حالا نمیشه میگه همجنسگرایی چی؟ میگه همجنسگرایی اکثر من رو تصویبه ها کسی اقلا داری روشون رو بگیره. خیلی چیز رفته بود من ولی خلاصه آی سروش با همین که از جنسی رفتش تو بحث مسائل جنسی من دیدم با همجنسگرایی چند بار حمله شدید میکنه و میگه مرعوب نشده بودم خدا خودش بیاد در اینجا یکی با همین میره همش وایساده. چی ده من سروش خوش میشم دیدی تازه یه حرفی چند تا حرف زده که آدم احساس کنه برمیگره. اون مهمترینش بحث مهدویت بود، دیدی نیدید یه کلیپی ازش اومد خیلی به نظرم مثلا کلا خط بطلان بود بر عمده تفکرات قبلیش. آی سروش منکر مهدویت بود، صراحت نمیگفت ولی معلوم بود بحثش منکر مهدویت بود، بلکه منکر نیاز به بشر به وحی بود با استدلال اقبال لاهوری که عقل بشر کامل شده دیگه کاملش نیاز به وحی میذاره کنار. ولی تو این صحبت اخیرش بحث فلسطینی ها یه صحبت کرد گفتش که آدم این جریانات جهان رو توی میبینه به این نتیجه میرسه مثل که عقل بشر کامل نمیشه و ظاهرا اون موعودی که دین ها وعده داده بودن اون باید بیادش تا مشکل رو حل کنه. ما مدت ها فکر میکردیم که عقل بشر به حدی میرسه که دیگه خودش بتونه مشکلش حل کنه، اما کم کم داریم به این نتیجه میرسیم مثل که اشتباه میکردیم. این خیلی حرف مهمه، یعنی برگشت اساسیه. خب ببینید حالا نکته من اینه آزمونهایی که آزمونش باقی نمیگذاره من میگم باش آقای سروش من کاملا با شما همراهم، دین فقط اینا رو بگه اصلا بقیه جا خودمون با عقل بشری میریم. اما سوال این آزمونها رو قبل از آزمون باید ما بگه یا بعدش؟ قبلش باید بعدش فایده نداره، قبلش باید بگه. سوال دوم قبل کدوم آزمون ها باید ما بگه چیه؟ یعنی دین اگه شما بگید قبل از آزمودن باید ما بگه، در واقع دین باید یه فهرست آزمون رو بذار جلوی ما بگه کل آزمونهای بشر اینه. من حالا تیک دیدم برای ایناش ویرانگره بقیهش آزاد، درسته؟ لازمی هم بگه دیگه اگه قرار قبل از آزمونم بگه قبل از کدوم آزمونم؟ قبل از هر کدومشون دیگه. برای همین دین پس لازمه حرف های سروش این است که شما نمیتونی قلم رو بریدی تعیین کنید. خودش اینجوری شروع کرد گفت تو اقتصاد، میگم آقا اگه آزمون ویرانگر تو اقتصاد باشه چی؟ باید بگی یا نگه؟ اگه تو سیاست باشه چی؟ باید بگی یا نگه؟ درست من دارم؟ اگه تو پزشکی باشه، اگه تو شیمی باشه، یعنی ایشون مخواستش تازه تو شیمی اینا الان قرار میزد، من میگم نه تو شیمی هم اینه با استدلال سوشال میگم یعنی اگه تو شیمی آزمونی باشه که برای بشر ویرانگر باشه، البته ویرانگری فقط مردن دنیوی نیست، اصل ویرانگری جهنمه، یعنی ویرانگر هدایت باشه. اگه ویرانگر چیزی ما دیگه، ولی با اقتضای همین استدلال لازمش این است که شما هر چی دین گفت پیشاپیش قبول کن.
شاید
اینه
ویرانگری
منظور
همون مبدأ و معاد فقط اندازه مبدأ و
معاد نه، شاید کلی برای ویرانگری شده، ولی نه، عمومیت تو برای ویرانگری ما که ویرانگری جدی بگیریمش ما
فعلا مثلا تو توسعه میدی
شما آره ما لازمه شدن بگم من لازم منطقش اینه. بعد بذارید یه مثال خوبی من تو کتاب در آوردم، مثال واقعا کار کردم میشم گفتم رفتم سراغ مثالی که به هر کی میده میگه حرف بدین خلاف عقله. مثال چیه؟ مثال برای زناست. قراردادنا میدونید که انواع حقوق اجتماعی محدود، ارثی برای پدرش پدرش نیست، مادرش نیست، قاضی نمیتونه بشه، میدونید دیگه. بعد از تا این مقدار من به هر کی میگم شبهه دراصل میاد بی بدبخت چه گناهی کرده، چه دین ظالمی است که به جایی که بره اونا رو یه کاری کنه سنی داره خالی میکنه، دستش به اونا نمیرسه اینو بدبخت میکنه، این توجیهات میکنن دیگه. با همین جنس استدلال ها کوبنده است، یعنی دهنها رو همه سفتید میبنده. در 1960 در امریکا ادار آوردن تو کتاب، الان که حافظم در میکنم فکر کنم تعداد بقا خوشون آن مارید جیز بچه های آن مارید مادر است. من دونشتم بچه های تک والده اینی
طبیعی میگه، او میگه طبیعی
نه مادران ازدواج نکرده، بچه مادر ازدواج نکرده یعنی ولد زنا، مادر ازدواج نکرده بچه دار شده، یعنی چی؟
همون میگه ولد طبیعی،
طبیعی نه از استدلال شما تو اینترنت آن مارید مادر انواع آماراشو میاره برای شما چی؟ بچه های آن مارید مادر. من اینجا ترجمه کردم تک والدینی، بعد یکی بهم نقد کرده بودش که آقا بچه های طلاق تک والدینی هم گفتن بابا این استدلال تک والدینی هم خواستم خلاصه بنویسم اون عبارت رو، وگرنه استدلال دقیق این است که بچه های مادران ازدواج نکرده مجرد، یعنی بعد دو زنا. آمار اینها در 1960 4% تو آمریکا، در 1995 در 1960 به خاطر این آمار که این مشکلاته میگوزن چیکار کنید؟ گوزن آقا این بچه ها من دارم عامیانش میگم این بچه خودش که بعد نوتاش هم مشکل داره، پس به جایی که بذاری تو سرش دولت به حمایت کنه حداقل درست تربیت بشن، حداقل یه بودجه برای تربیت اینا بذاره، بودجه برای اون مادر رو تحت سرپرستی بگیره آدم بشه. با همین جور استدلال ها در 1960 قوانین حمایت از خانواده های خانواده تک والدینی مادران ازدواج نکرده تصویب میشه. در 1995 آمار میرسه 25% و بعد از 2004 آمارها عمدش بالای 50% تو کشور اروپایی الان موجوده. شما تو اینترنت بزنید تقریبا عمده کشور آمریکا و عمده کشور اروپایی آمار بچه‌های به دنیا اومده‌ای که به دنیا اومدن نه اینکه سقط شدن، بچه‌ای به دنیا اومدن بالای 50%ش اینجوریه. این چه فاجعه‌ای در رخ میده؟ حالا من گفتم این قانون ظالمانه رو بیاریم تو کشور خودم، ببینید قانون چقدر ظالمانه بود. ما همون آزمون ویرانگر رو دارم میگم، اینا گفتن این ظالمانه است، با یه جور بهتری عمل کنیم، بهترش شد این که به مراتب فاجعه آمیزتره. این قانون ظالمانه. شما یه دونه ولد و زنا سراغ دارید؟ میشناسید یه دونه ولد و زنا؟ من اینو توی جاهای مختلف بحث کردم، جمعیت 500 نفری 1000 نفری تو معلمانشون تدریس داشتم چی میکنم، تا حالا مثلا شاید من در معنی شاید برای 50000 نفری حرف زدم، تا حالا شاید 4 نفر من نگفتن آره. من تو جمع میگرسم گفتم اگه سراغ ده کسی سراغ داره فقط دستشو بلند کنه بگه من یه دونه سراغ دارم، نمیدونم توی شهر ما توی شهر بغل دستی ما یه نفر اینجوریه، من میدونم این یه نفر است. 4-5 نفر تا حالا دستشو بلند کردن، هر کی بلند کرد گفتم شغل چیه، گفتم کجا کار میکنی، گفت تو بهزیستی، همشون بلا اتفاق بلا استثناء. چرا؟ چون این به خاطر کارش تو بهزیستی میدونه که این بچه مسائل چی میارن چی میکنن دیگه. گفتم اما شب به لحاظ عادی کسی میتونه بفهمه مگر طرف خیلی مرد باشه، چون راه اثباتش یا 4 نفر فقط اصل عمل رو مشاهده کرده باشن که تقریبا نشدنیه، خیلی پیله نادری همچین چیزی، یا خودش تو 4 مجلس مستقیما اقرار کرده باشه در جلوی قاضی. برای همین شما عملا ولد و زنا رو نمیتونید جامعه پیدا کنید، با اینکه ما میدونیم تو جامعه ما ولد و زنا هست، یعنی جامعه ما خیلی علیه السلام نیست،
با اینکه میدونیم هست پیدا نمی‌کنی. وقتی پیدا نمی‌کنی تمام اون مسئله حقوقی عملا صاحب اعتبار موضوع میشه.
تو شو نسلنامه‌هاشو می‌نویسی. چه نسلنامه‌هاشو یه چیزی پایین می‌نویسن یه جا خونده است. چه نسلنامه‌هاشو بعد صادر می‌کنن یه جای پایین می‌نویسن یه چیزی که دقیقاً نگاه کنی می‌دونه. یه بلدی ترجیح یه چیزی تغییر می‌کنن.
ایران دارن میگن.
ایران ایشان. بچه‌ای که بلد دوست دینا هستش که یه
کلمه نکته من اینه واقعا این کار بعد میکنن که کار میکنن نکته ادبیات دینی اینه که عمدن این دو تا قانون با هم یعنی از این طرف برای زنا به شدت قانون سختگیرانه وحشتناک از اون طرف راه اثباتش تقریبا مسدوده چرا خاصیت این قانون این نبودش که این بچه ها رو محروم کنه خاصیت این قانون این بود که قبح عمل رو اینقدر بره بالا که اگر هم کسی انجام داد افشا نکنه چون قبح عملو به شدت بالا بود تو کل جهان این تو آمریکا هم این بوده تعداد بسیار پایین بود شما قبح عملو برداشتید یه مقاله از این روانشناس آمریکایی من آزادش هم دادم این تحلیل میکنه چرا ما چیکار کردیم میگه ما سبک زندگی عوض کردیم با این قانونمون ما به زنا گفتیم مگه مرض داری بری با یکی ازدواج کنی بعدن سرت هزارت طفل دعواتون بشه تو خرجم کم بیارید با هر کی دلت بخواد رابطه برقرار کن دولت هم پولشو میده هزارت بچه هم 100% دستگیر خودته میگه ما سبک زندگی رو با این قانون عوض کردیم من نکته معلومه چیه پایم شو پیشاپیش میگفت این من مثال زدم یه قانونی که ظهورش خیلی ظالمانه است اما حرف این است که تویش قانون حق نداریم دست ببریم یه مقاله تندی هم علیه نظام نوشتم تو مرکز نشریه مرکز استراتژی جمهوری نشریه داره هم ضد نظام داشتم هم اونجا نوشتم زمان رئیسی هم داشتم که مطمئن به ضد نظام ضد انقلاب اونجا من از این مثال یه مثال دیگه آوردم گفتم آقا چرا اینقدر تو قیمت مداخله میکنید اجماع فقها جالب اجماع فقها از شیخ تو حدیث که داریم اجماع متعاضد بنم از شیخ دوزی تا امام خمینی تو کتاب البیع اجماع این است که قیمت گذاری حرام است اجماع این است قیمت گذاری حرام است برای کالا تنها حالت استثناش این است که برای محتکر میشه قیمت گذاشت یا نه شیخ مفید و سلار میگفتن اینجا رو میشه گذاشت همه از جمله صاحب جواهر بدو جواهر نیا کنید حمله کرده گفته وقتی یه حرمت قطعی داریم چرا اینجا اجازه بدی محتکر اینجا دیگه مجبورش کن میگه شیخ مفید میگه اگه محتکر رو قیمت نذاره میاد اینقدر گرون میفروشه عملا کار هم احتکارش میشه نمیتونه کسی بخره میگه وقتی ما حرمت واضح داریم چه مدت این یکیش دعوا ولی تو غیر احتکار اجماع تا خود امام خمینی کشور ما چی الان قیمت گذاری نمیکنن میگن چرا قیمت گذاری نکردیم یه حرام رو کاملا حلال کردیم بعدم میگیم میخوایم اقتصاد اسلامی و فلان و هم اقتصاد اسلامی این دفاع میکنن
یعنی دولت قیمت گذاری نکنه
بله حکومت حق قیمت گذاری نه. نه نه بله قیمت رو شما نباید مداخله کنید البته این لحاظ بحث فقهیش ضوابط داره مثلا جایی که دولت خودش سوبسید میده میدونه که بحث دیگریه یعنی خودش خدمات میده ولی خدماتش میده اینو با این قیمت بیشتر نفروش و نوش مثلا جایی میشه اینو نمیخوام بگم ولی جایی که خودش هیچ خدماتی نداده این به لحاظ فقهیش قطعیه
حکومت
اسلامی اصلا تصوری
نداره که
همه جا
داره خدمات میده دولت
اینجور اگه این خدمات باشه اصل مسئله زیر سوال میره چون زمان حدیث نبوی داریم زمان حکومت پیامبر است
معاملات شخصی که چیز نمیشه
زمان پیامبر میاد میگه قیمت حالا وارد بحث فقهیش میشه گفتم من اینجا توی این به خاطر این مقاله متعرض شدم به ضد انقلاب و ضد دولت فقط همه چی ولی گفتم میخوام برید بحث رو بخونید نکته من اینه من از همین حرف زدم میگم آزمون ویرانگره شما با تحلیل عقلی دیگه ما باید قیمت گذاری کنیم اگه حدیث قطعی مورد اجماع فقها دارید حق نداری دست بزنید ولی هزار تا تحلیل عقلی داشته باشید
مثلا مسائل سلامت توی الان قانون
بله بله مواردی هم هست
مثلا قوانین رو اضافه
بعد فکر میکنم در بهشت بینفت زنانش در بله بله من موارد متعدد داریم از این
چیکار مدت ازدواج کاهش پیدا میکنه
الان افزایش میگیره دوباره به ضرر میزنه بله قبول دارم یعنی میخوام مدت اینش مثالی است این یاد گفتم این مثالی است که اجماع فقهی از شیخ دوزی تا امام خمینی داریم روش امام زمان چی از امام استفتا میکنن زمان جنگ امام میگه تو بله بلستقی میگه میتونه قیمت هم دست بره یعنی چی؟ یعنی تو شرط اضطراب میتونه نماز تعطیل کنه میتونه حج رو تعطیل کنه میتونه قیمت هم دست بره امام میگه میتونه قیمت هم دست بره میتونه قیمت دست بره یعنی به عنوان رویه عادی زندگی یا به عنوان مثل حج تعطیل شد خود امام گفت تا میدونید سعی کنید احیاش کنید
نه اینکه اصلا کلا یه کاری کنید همین مسلمان‌ها فکر کنن قیمت گذاری وظیفه حکومته و مرتب حکومت مؤاخذه کنن به خاطر قیمت نگذاری. این اون جاییه که ما خلاصه گفتم دیگه اینجا کاملا من زده انقلاب هم توی زمین ها میشه
بدونید تو من این نوشته کلی نه حجوم شد
منطور گذاشت کجا نوشتم مرکز نشه مرکز متوسط استراتژی رئیس جمهوری زمان رئیسی رو دادم گفتم ببینید تو اینا دارن چاپ میکنن و یعنی من یه آدم زده انقلاب رفتم تو مرکز استراتژیک نظام نفوذ کرده که بخوام من زده انقلاب نیستم سابقه من لاغی من نشون دادم زده انقلاب نیستم من وقتی من تمام شد ببخشید یادم طولانی شد فقط من حال تمام کردیم.